بسم الله الرحمن الرحیم. نشست گروه نظری انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان نقد مناقشه تعریف و تاریخ آغاز علم. میرسیم به بحثی که امروز آیه دکتر شاپوری مدرس مدعو دانشگاه تهران مرکزی قرار هستش که در این رابطه تبیین داشته باشم و خود من تا به حال تجربه‌ام نشون داده آدمایی که مسلط هستن به رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، کلاً علوم دقیق، علوم ریاضی، افرادی هستن که خیلی خوب میتونن تبیین داشته باشن در علم جامعه شناسی و آقای دکتر شاپوری از این دسته افراد هستن و حالا ما امروز استفاده میکنیم از بیاناتشون در رابطه با نقد مناقشه تعریف و تاریخ آغاز علم.
سپاسگزارم از شما و عرض سلام دارم خدمت شما دوستان گرامی. ما همونطور که خانم دکتر فرمودن در گروه جامعه شناسی نظری هدف این هست که تفاوت جامعه شناسی نظری و کاربردش رو اساساً با نظریه‌های جامعه شناسی معرفی بکنیم و اگر بتونیم در جلسات پیاپی در طول سال این کار رو انجام بدیم، حداقل خودمون از خودمون راضی هستیم. امیدواریم که شما هم راضی باشید. بر این مبنا جلسه اول این سلسله مباحث رو با عنوانی که فرمودن تعریف مناقشه در واقع تعریف تاریخ آغاز علم شروع می‌کنیم. اگر احیاناً این بحث نیمه موند می‌تونیم یک جلسه دیگری رو برای تکمیلش قرار بدیم. بحث امروز ما یه مقدار انتزاعی هست، مفاهیم انتزاعی و غیر ملموس توش زیاد هست و امیدوار هستم که خود بحث چنین میطلبه. در واقع من تعمدی در این وضعیت نداشتم، امیدوار هستم که این سختی رو در واقع از چشم من نبینیم و خیلی هم خسته نشیم. سعی میکنیم که خیلی خستتون نکنیم. در واقع بحث رو از شناخت شروع میکنیم. من در طول زمانم به این تقسیم بندی برمیگردم، خیلی برمیگردم. شناخت از کجا به وجود میاد و شناخت علمی در کجای قضیه قرار داره؟ اگر شناخت رو ما یا معرفت رو به فهمیدن، درک کردن یا دریافت چیزی بی واسطه یا شناخت از طریق خود شی معنا کنیم، این که ما میگیم شناخت از طریق خود شی، مثل زمانیه که کودک فرض رو فرمایید که دستشو میکنه تو آتیش، جذب آتش روشن شده میشه، چهار دست و پا میاد انگشتش رو میکنه وسط آتیش، میسوزه، گریه میکنه، این شناخت بیواسطه است. تعریف آتش رو نخونده. آتش و سوختن ناشی از برخوردش با آتش رو بیواسطه چیکار کرده؟ تجربه کرده. این یک شناختی برای انسان ایجاد میکنه. پس بنابراین ما میگیم شناخت در هر صورت یا گونه ایش به کمک تجربه و تقابل ما با وضعیت روزمره رخ میده. حالا گونه های شناختی که عمدتاً ما میتونیم بهش اشاره بکنیم به عنوان اهم گونه های شناخت، شناخت فلسفی، شناخت دینی، شناخت علمی، شناخت هنری، شناخت عامیانه است و گونه های دیگر مثل جادو، خرافات، هر کدوم اینها به گونه‌ای در واقع تبیین می‌کنند وقایع دور و بر ما رو. علم هم یکی از گونه‌های شناخت است، نه تنها گونه شناخت و نه معتبرترین گونه شناخت. این رو من در داخل پرانتز می‌ذارم چون به این معانی برمی‌گرده. حالا بحث در رابطه با مناقشات تعریف علم اصلا ضرورتش چی هست؟ سوال اصلی من این هست که اگر بدونیم تاریخ علم کی بوده یا ندونیم چه فرقی میکنه که اصلا بخوایم برای پیدا کردنش دور هم جمع بشیم؟ حتما یه بهره‌ای باید داشته باشه برای ما که از کی شروع شده و چه تأثیری برای ما داره. اگر ما بی تفاوت باشیم نسبت به تاریخ آغاز علم، این بی تفاوت بودن یه تبعاتی رو برای ما ایجاد میکنه که ممکنه شناخت علمی رو در جایگاه اصلی خودش که در واقع رو نمودار قبل من نشون دادم و الان مجدد این نمودار رو میارم، از جایگاه علمی خارجش بکنه، ببره در جایگاه عامیانه قرارش بده. یعنی ما از که ما این آسیب رو نشون میدیم تو بحثمون، که در واقع اگر توجهی به این قضیه نداشته باشیم ممکنه اعتباری برای شناخت علمی قائل بشیم که در واقعیت اعتبار علمی فاقد اون اعتبار هست و بنابراین ما را از ورطه شناخت علمی به گونه های دیگر شناخت بکشونیم. جامعه شناسی نظری همطور که خانم دکتر فرمودن به ما کمک میکنه که فرایندهای در واقع شناخت علمی رو بررسی بکنیم و ما رو در استخراج قواعد و قوانین و اصول هر علمی، همونطور که فیزیک نظری این کار رو انجام میده در حوزه فیزیک که ازش مثالهایی داریم امروز، همون گونه جامعه شناسی نظری هم این اصول و قواعد رو استخراج میکنه و در اختیار قرار میده، خارج از این که مکاتب و مفاهیم چه شرحی دارن در رابطه با علم. پس بنابراین مناقشات تعریف علم عمدتاً سه تا در واقع ما رو از سه جنبه حمایت میکنه که دوچار تفکر واقع گریز نشیم. تفکر علمی همیشه در جستجوی امور تازه است، در جستجوی کشف موارد جدید و پی بردن به قانونمندی حیات است. پس بنابراین اگر بخواد به ورطه در واقع عادتگرایی وارد بشه و ترس از تازه ها رو بخواد تجربه بکنه، به واقع گریزی نزدیکتر هست تا واقع بینی. دوم، اصول و قواعد هر علم خارج از اینکه یک مکتب علمی چگونه نگاه میکنه به اون دایره علمی، خارج از اون اصول و قواعد کلی علم رو در واقع به ما معرفی میکنه و از طرف دیگه مفاهیم مکتبی و فرامکتبی رو برای ما روشن میکنه. در ادامه حالا ما تعریف تک تک این واژه ها رو داریم و برمیگردیم روی مسئله. به عنوان مثال مثلا در مورد اولش که نقد معرفت علمی، کلیشه ها و خرافه های علمی هست، ویژگی در واقع واقع گریزی ترس از تازه ها و عادتگرایی است. ما بعضی موقع ها عادت میکنیم که به یک گونه رفتار بکنیم، هم در شناخت عامیانه هم در شناخت علمی. مثال شناخت عامیانه من این هست، ما همه به عنوان آدمایی که در فرهنگ ایرانی بزرگ شدیم، شما امروز اگر برسین منزل بگین که من دل درد دارم یا دل پیچه دارم، یعنی چای نبات بخور خوب میشه، یا گرمی کرده یا سردی کرده، عرق نعنا و چای نبات، اینا عمدتاً اون درمانهای عامیانه هست که ما روی فرهنگمون ازش تبعیت میکنیم، کسی اینا رو به چرایی نمیده. در صورتی پاسخ علمی در برابر این سوال این هست که درون پزشکی به این اعتقاد دارن که بدن گاهن دوچار دردهایی میشه به نام دردهای سرگردان، که کتب پزشکی هم منتظرن ببینن این درد عوارض یا تبعاتی داره، دنباله‌ای داره که به آزمایش و تحلیل بشینن، یا خود به خود قطع میشه. شما یه روز یه روز و نیم دل درد دارین، سردرد دارین و خوب میشه. بعضی موقع ها شاید اینو تجربه هم کرده باشین، تا مریض میشین میرین دکتر، دکتری درمانی میکنه، فرداش دوباره میرین دکتر چون این درمان جواب نداده، یعنی هنوز عوارضی نداشته پزشک برای تشخیص درمان، زود بوده، ممکن بوده خودش قطع بشه. معمولا یه مقدار صبر میکنن بعد میرن، حالا دو روز سه روز. این تفکر عامیانه است در برابر تفکر علمی. همین وضعیت میتونه در علوم حوزه ما اتفاق بیفته. بنابراین ما باید ببینیم تا چه حد یکی از عادتهایی که خصوصا از قرن 19 18 به بعد در علم رایج شد، دقت علمی. دقت علمی که ما در واقع به صورت کاذب به اون باور داریم. علم هرگز اشتباه نمی کنه، خود به خود ما علمی در واقع به علم اعتماد بالاتری پیدا می کنیم نسبت به سایر گونه های شناخت. برای همین خیلی از علوم رو ترجمه کردم که من به شدت این ترجمه مخالف هستم به علوم دقیقه. خود علم هیچ وقت همچین ادعایی نکرده، ولی پیروان علمی از روی تفکر عادتی علم رو در واقع به صورت دقیق و آراء علمی رو به صورت دقیق تصور کردن و روی اون حساب ویژه باز کردن. یه مثال میزنم، یعنی چند تا مثال میزنم که فقط بخوام بگم که نه، علم هم مواردی داره که میگه نمیدونم چیه. سفینه چلنجر که منفجر شد، دلیل انفجارش رو بارها و بارها آمدن و در واقع واکاوی کردن. دیدن اشتباه انسانی نبوده، اشتباه محاسباتی نبوده، اشتباه ابزاری نبوده، همه چیز در کنترل بوده. پس چی شده؟ چرا به یک بار این اتفاق افتاد؟ بعد از پژوهش‌ها من مقاله‌ای رو می‌خوندم که پاسخ پروفسور عبدالسلام بود که فیزیکدان پاکستانی و برنده نوبل، از یک پدیده‌ای اسم برده بود برای اولین بار که حالا میشه حوزه پژوهش آیندگان به نام نشت الکترونی. علم تا اون لحظه با این پدیده اصلا روبرو نبود. حالا این نشت الکترونی باعث شده که فضاهای افت در واقع الکترومغناطیس ایجاد بشه و این باعث بشه که در واقع سیگنال هایی که قابل کنترل و پیش بینی نبودن در محاسبات خلل ایجاد بکنن که منجر به انهدام مجموعه بشه. و حالا علم باید بیاد و این پدیده تازه کشف شده رو در واقع روش فعالیتی به خرج بده، بشناسدش. پس بنابراین ما نمیتونیم هیچ تضمینی در علم داشته باشیم که این علم دقیقه و مولای درزش نمیده. بارها دیدید اینا قوانین نیست که علم بهش دست پیدا کرده، ولی این قوانین تا چه میزان میتونه برای ما مطلقیت ایجاد بکنه، تا چه میزان و چقدر ما همونقدر که مطمئن هستیم وقتی سوار یک هواپیما میشیم، سالم به زمین میشینیم و میگیم که من ساعت 10:12-4 بعد از ظهر پروازم میشینه، اونا میگن ما میایم دنبال شما و بارها و بارها رفتیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، همونقدر هم باید این تصور رو داشته باشیم که ممکنه هرگز از این هواپیما از آسمان به زمین نرسیم. قاعده این نیست که حتماً، خیلی عوامل دستن در کار هستن و پدیده های تازهی که اصلا علم نشناخته، مثل همون مثالی که در رابطه با سفینه زدن و عبدالسلام بهش اشاره کرده بود. پس بنابراین از نقد اول ما این هست که علم نباید دچار عادتگرایی بشه. اگر چنین بشه ترس از تازه ها به وجود میاد، همونطور که در قبل هم بود در برابر گالیله، چون نظرش نظر تازه بود گروهی به عنوان مخالف سفارایی کردن، در برابر پاستور همینطور. اساسا مخترعین و مکتشفین رو اگر تاریخ زندگیشون رو در ماجراهای علمی دنبال بکنید، این مخالفت رو با هم اسرانشون داشتن. در ادامه چنین تفکری و با توجه به اتفاقاتی که در ساختار جوامع غربی افتاد از قرن 18 به بعد، دوره نوزاییش و شهرنشینی گسترش پیدا کرد، رشد فردیت اتفاق افتاد و در واقع جامعه صنعتی قوام گرفت، ما شاهد رویکردی هستیم در تاریخ علم که به این گونه تصمیم، به این گونه نتیجه گیری میکنه که اروپا از جوامع موجود در واقع جهانی متمدن‌تر هست به واسطه دستاوردهایی که در حوزه علوم داشته. این دستاوردها رو دلیل میگیرن بر متمدن‌تر بودن اروپا. جوامعی که بازمانده از توسعه هستن در وسط قرار دارن به عنوان جوامع میانی، و جوامعی که توسط کاوش‌های مردم‌شناسان در اون دوره کشف شدن، جوامع ابتدایی شکل اولیه تکامل هستن و به عنوان ساده‌ترین نوع از جوامع. بنابراین صاحب نظران عمده در قرن‌های 18 و 19 عمدتاً از مدل تکامل تک خطی، اون هم به شیوهی راستگونه که جوامع از حالت ساده به پیچیده در حرکت هستند، همچین فکری در اندیشه هاشون خیلی پررنگه. به عنوان نمونه در جدولی که ملاحظه می‌فرمایید، مدل کنت رو، مورگان رو، فریزر رو، وبر رو، دورکیم رو، پارسونز رو در کنار هم آوردیم و مقایسه کردیم که اندیشه اینها تماما این نظر رو تایید میکنه که جامعه از حالت ساده به حالت پیچیده در حرکت هست. باز من نقل قولی از خود ماکس وبر آوردم در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. وبر عنوان میکنه در مقدمه کتاب که تنها در غرب است که علمی که امروز مرحله تکامل آن را معتبر میدانیم، ببینید این اعتبار علمی در اندیشه های در واقع قبلی، من علم رو در این تقسیم بندی وسط ماجرا گذاشتم که این شبهه ایجاد نشه که علم از بقیه گونه های شناخت بالاتر است، در صورتی که در اندیشه وبر شما کاملا دارید این قضیه رو میبینید که وبر علم رو معتبر میدونه، معتبرترین گونه شناخت میدونه و تاکید میکنه که غیر از غرب هیچ تمدنی صاحب یک علم شیمی عقلانی نگردی. اساسا از دید وبر انسان سنتی در واقع نمیتونه عقلانی باشه. انسانی که قدیمی هست حتما سنتیه و عقلانیت در اون بروز نمیکنه. بنابراین نمیتونه در حوزه علمی هم همانند دوره تمدنی جدید دستاورد داشته باشه. ما خلاف این جریان رو میخواییم نشون بدیم که در واقع این یک هنجاری بود که در قرن 18 هم به یه دلایلی در علم به وجود آمد و دنیای علمی هم تاوانش رو داد، حتی هنوز هم داره تاوانش رو میده، و همین هنجار باعث شد که خیلی از مواردی که باید بهش توجه بشه در کنکاش‌های علمی به در واقع اچاف شد و این محقق نشد. موارد انحرافی چنین برداشت و چنین روی کردی از علم رو در سه حوزه ما بهش میپردازیم. یکی این که در اندیشه هایی مثل اندیشه های کنت، مورگان، فریزر، انسان ابتدایی فقط و فقط به دلیل ابتدایی بودنش قادر به فهم روابط علی و قانونمندی حیات و روابط علی بین پدیده ها نیست. کما این که کنت به صراحت اعلام میکنه که تکامل هوش بشری عامل این تغییر در واقع جریانات هست. به همون تعبیر فریزر هم وقتی که در واقع از جادو حرکت میکنه تا به جامعه علمی برسه اندیشه مشابه داره. مورگان هم وقتی جوامع را از توحش و بربر و تمدن تقسیم میکنه باز رأی مشابه توی همین حوزه داره، اما در واقع این سالها بر دایره علمی سیطره داشت این تفکر که انسان قدیمی فقط و فقط به دلیل ابتدایی بودنش هست که دست به دامن خرافه، جادو یا امثالهم میشه یا حتی استدلال‌های دینی میشه و انسان متمدن که منظور همون انسان اروپایی قرن 18 به بعد هست اساساً میره به دنبال روابط علیه بین پدیده‌ها که دوره اثباتی است. خب این یک انحراف است. انحراف دوم تعمیم یک تعریف مکتبی هست به همه حوزه علمی، معرفی علم بی‌طرف که ادعا میکنه علم به مطالعه آنچه هست میپردازد نه آنچه که باید باشد. در واقع دلیلشون هم این هست که اگر علم بخواد به اون چیزی که باید باشد بپردازه باید بره سراغ ارزش ها، قضاوت ارزشی میشه. قضاوت ارزشی هم از حوزه علمی باید دور بشه، علم به اون حوزه راه نداره. آیا این تفکر درست هست اصلا نتیجه گیری یا نه؟ قابل بحثه. این تفکر نتیجه گیری تاریخی داره، یعنی در یک مطالعه تاریخی میشه به این قضیه رسید که در دوره نوزایی به واسطه اینکه اروپا در واقع یک تاوانی رو داده بود از سیطره دین ابزاری کلیسا در حوزه های علم و سیاست، در دوره نوزایی رأی تاریخی اروپاییان به جدایی دین ابزاری کلیسایی از حوزه علم و حوزه سیاست. آیا ما میتونیم این استدلال تاریخی یک گروهی رو که تجربه خاصی کرده بودن به عنوان یک اصل علمی تأمین بدیم به پیکره کامل علم در همه جای دنیا؟ ما اینو منطقی، یعنی با منطق علمی این قضیه سازگار نیست. حالا منطق علمی رو جلوتر بحث میکنه. پس بنابراین این یک تصمیم تاریخی بود که اروپاییان در مقطع زمان گرفتن و یه راهکار تاریخی دادن که شاید این راهکار تاریخی برای نجات اون وضعیت اروپا راهکار درستی هم بوده باشه، اما ما نمیتونیم این رو به عنوان این راهکار تاریخی رو، این تصمیم تاریخی رو نمیتونیم به عنوان قانون بشری تأمینش بدیم به کل سیطره به کل حوزه علمی. مورد سوم همین است که جامعه شناسی اساساً فاقد هر گونه اصول مشخصی هست، اونم به دلیل تشتت نظریه ها و عدم توافق در بررسی پدیده ها. خب ما کافیه در هر کدوم از این مراحل مثال های نقض بیاریم. خب تشتت نظریه ها در علوم دیگه هم عین جامعه شناسیه، در فیزیک بحرانش بیشتر از جامعه شناسی است. هم مثال هاش را بردن. به نظر من وضعیت فیزیک در تشتت نظریه وضع بحرانی تری از جامعه شناسی داره. اگر ما بپذیریم، من بحران نمیبینم قضیه رو، خصلت و ویژگی علم میبینم، ولی دوستانی که این انتقاد رو به جامعه شناسی وارد میکنن و از دید اونها این تشتت بحران هست، و به همین دلیل میگن جامعه شناسی علم نیست. خب این وضعه در فیزیک عمیق‌تره، در ریاضیات خیلی حداقل قابل رؤیته، خیلی ساده تر از حوزه جامعه شناسی قابل رؤیت هست. پس بنابراین میریم سراغ نمونه هایی که حالا بتونیم مثال های نقض رو از این حوزه بزنیم. جامعه شناسی نظری در واقع، من میخواستم این توضیحی بدم بر اساس توضیحات مقدمه از اون صرف نظر کردم اینجا، جامعه شناسی نظری به ما کمک میکنه که چجوری ما میتونیم این اصول جامعه شناسی و اصول علمی جامعه شناسی رو خارج از تشتت نظریه ها و مکاتب استخراج بکنیم. حالا من نمونه های از علوم مختلف رو اینجا مختصر میگم خدمتتون ارائه میدم که متوجه بشید این تشتت در همه جا هست. در ریاضی که به غلط بهش میگن علوم دقیقه، بی شمار ما مثال میتونیم بزنیم. در نظریات اعداد، یک به علاوه یک اگر مبنا 10 باشه میشه 2. یعنی چی معنا 10 باشه؟ مبنا 10 باشه یعنی ما یه دنیایی رو تعریف میکنیم، مبنای 10 یک دنیایی رو تعریف میکنه برای ما که 9 تا انتخاب برای ما میذاره. انتخاب دهمی میشه یک بسته کامل برای ما و صفر باقی مانده، اون چیزی که تو کتاب‌های دبستان داره تدریس میشه در مقطع ابتدایی، دور در واقع 10 تا دور 11 تا مداد خط میکشه، دور 10 تاش خط میکشه، معنای 10 رو میشکافه، میگه یک بسته کامل و صفر باقی مانده. درست؟ خب این اجازه میده برای ما رو وارد یک روابطی میکنه، وارد روابط 10 میکنه که دنیا رو برای ما چیکار میکنه؟ معنیدار میکنه. یک سبکی از نگرش در دنیا رو برای ما مبنای 10 معنا میکنه که ما تجارتمون رو و در واقع علم روزمره حسابمون رو در این معنا خلاصه میکنیم. اما مگه دنیا فقط با این یه معنا باید معنی بشه؟ نه. خب معنای مبنای 2 هم هست، مبنای باینری. دوستانی که تو حوزه کامپیوتر کار کردن علال خصوص با این معنا بسیار بسیار آشنا هستن. دنیایی رو برای ما به تصویر میکشه که 2 انتخاب داره. در دنیایی که 2 انتخاب داره چه جوری تعریف میشه؟ معنی میشه دنیا 2 انتخاب داشته باشه؟ بله. شما یه وقت هست که یه سوالی رو جواب میدین 5 تا گزینه داره، یه سوالی فقط بله خیره، فقط یه انتخاب داره. در دنیای الکترونیک دنیاش 2 انتخاب داره، مدار جریان یا بازه یا بسته است، دیگه سومی نداره. شما کلید برق رو فشار میدید، جریان رد میشه، برق روشن میشه. برعکسش رو که میزنید جریان قطع میشه. پس دنیای 9 گزینه‌ای، 10 گزینه‌ای، 8 گزینه‌ای رو احتیاج نداره، دنیای 2 گزینه‌ای دنیا رو فقط با 2 فرمان تعریف میکنه، بله خیری، باز بودن و بسته بودن، میشه باینری. در این دنیا یک به علاوه یک دیگه 2 نیست، یک به علاوه یک 1 0ه، یعنی میاد به معنای اون ریاضیه اشاره میکنه. یک بسته کامل هیچی باقی مانده، 10 دیگه نه، حتی لفظش هم تفاوت پیدا میکنه. یک به علاوه یک در دنیای باینری یا 2-2 میشه یک بسته کامل با هیچی باقی مانده، یعنی دقیقا مساوی معادل با 5 به علاوه 5 در مبنای 10. در هندسه و خب مبناهای دیگه که هر کدوم یه دنیا برای ما باز میکنه، مبنای 3، مبنای 4، مبنای 5، مبنای 6، مبنای 7، مبنای 8، هر کدوم یک تعریف ویژه از دنیا برای ما میکنه که با تعریف دیگری کاملا متفاوته. قواعد دیگری اونجا حاکمه و تشتت در تبیین پدیده ها وجود داره. در هندسه ما به دوتا اصل برمیخوریم که اصل اقلیدوسه که معتقد هست دو خط موازی هیچ نقطه مشترکی با هم نداره. اگر بخوایم به زبان اقلیدوس حرف بزنیم، اقلیدوس حرفش این هست که دست همدیگر رو میگیریم تمام کره زمین رو دور میزنیم، هرگز به هم نمیرسیم. فاصله من و شما در دور زدن کره زمین در تمام نقاط کره زمین همواره چیه؟ فاصله مساوی است. چون این اصل توازی ما رو به تبعیت از این اصل میرسونه. بنابراین در هندسه اقلیدوسی دو خط موازی هرگز همدیگر رو قطع نمی کنن و نقطه اشتراکی ندارن. اما دزارگ هندسه ای رو میاد پای گذاری میکنه که معتقد دو خط موازی یک نقطه مشترک در بی نهایت دور دارن. استدلالش هم این گونه است که شما در ساحل دریا بیستین، به ته دریا نگاه کنید، به وضوح خط اشتراک دریا و آسمان رو داریم میبینیم. شما روی یک وسط ریل راهن بیستید، ریل راهن مستقیم، به وضوح میبینیم که دو سر ریل در اون دور به هم میرسن. خب از تعریف دزاید در هندسه معماری به وجود میاد، از تعریف مبنای باینری در نظریه اعداد علم کامپیوتر و الکترونیک به وجود میاد. باز من برمیگردم در آغاز بحث، ببینید گونه های شناخت رو یک بار دیگه من بهش اشاره میکنم. گفتیم شناخت تجربیه، تمام این علومی که ما الان داریم ازش مثال میزنیم، مثال هاشون در تجربه قابل آزمون هست. فلسفه، دین، هنر و شناخت عامیانه هم تجربی هست، ولی تجربه اونها با تجربه علمی اساسا متفاوتن، که حالا باز من برمیگردم رو این بحث و توضیح میدم. نمیدونم واضح هست این مثال های من از حوزه ریاضیات برای شما یا نه، امیدوار هستم که اون مطلب رو گرفته باشید. من یه مثال یه شیمی میزنم که در شیمی هم همین بحث هست. هیچ در واقع توافقی برای این که اتم ساختار چگونه، ساختار اتم چگونه است در علم شیمی وجود نداره. حداقل در این چند سال اخیر مدل اتمی دالتون که اتم روی گلوله توپر میگرفته تا بر که به صورت منظومه شمسی به قضیه نگاه میکرده، تا مدل اوربیتالی که احتمال حضور الکترون اطراف هسته رو فقط داره حدس میزنه، در واقع هر کدوم نظریاتی هستن که مثل نظریه مارکس، وبر، دورکیم و غیره دارن وقایع اجتماعی رو تبیین میکنن، اون هم پدیده شیمی رو داره تبیین میکنه. و همینطور در فیزیک که در واقع در مکتب نظریه نیوتونی نور به خط مستقیم سیر میکنه، بنابراین پدیده های مثل خسوف و کسوف و امثال هم قابل در واقع تبیین هست. اگر بپذیریم که نور حرکتش موجی هست، طول موج مشخصی داره، محاسبات مشخصی داره و نظر فرق میکنه، یا اگر نظریه ذره‌ای نور رو بپذیریم، در اون صورت فضای دیگری برای ما باز خواهد شد که شرحش رو الان من در اینجا میگم. فیزیک در واقع کوپنهاکی که آخرین دوره از فیزیک است در برابر فیزیک کلاسیک، تقریبا تمام اصول فیزیک کلاسیک رو به هم ریخت. چیه فیزیک کوپنهاکی؟ اگه بخوایم خیلی مختصر یه توضیحی در رابطش بدیم، این هست که در واقع اگر گالیله و نیوتن کارهاشون رو در فیزیک کلاسیک به اوج رسوندن و بعد با نظریه الکترومغناطیس ماکسفیل در اواسط قرن 19 به کمال خودش رسید فیزیک کلاسیک، فیزیک کوپنهاکی آمد برای در واقع فیزیک کلاسیک در حوزه میکروفیزیک یا جهان خرد ابهام‌هایی داشت که نتونست پدیده‌ها رو تبیین بکنه. نظریه نسبیت خاص اینشتین و نظریه پلانک، کوانتوم پلانک، تا حدودی مشکلات رو برطرف کرد، ولی در واقع از یک حوزه جدیدی کمک گرفته شد به نام مکانیک کوانتوم که بعدها هایزنبرگ به کمک شرودینگر، دیراک و بور مکتبی رو پایه‌گذاری کردن به نام فیزیک کوپنهاکی که اساس شالوده های فیزیک کلاسیک رو فرو ریخت. حالا این اساس چی بوده؟ ببینید در فیزیک کوپنهاکی میگن موجودات جهان اتمی رو ما با ساختارهای موجگونه مجرد که به وسیله معادلات دیفرانسیل توصیف میشن جایگزین میکنیم. این موجودات رو نمیتونیم به صورت واقعیت زمانی مکانی تصویر بکنیم، بلکه فقط به وسیله امواج احتمال که همه فضا رو پر کرده میتونیم نمایشش بدیم. بنابراین معادلات ریاضی چیزهایی رو که در تجربه رخ میدهند میتونن برای ما توصیف بکنن. اینجا هایزنبرگ مبهم پاسخ شما رو داره میده، باز من اینو بس میدم. در واقع توضیح حوادث یا پدیده ها مطرح نیست، باید به نظریه هایی که مشاهدات ما رو توصیف میکنند قناعت کنیم. ببینید اینجا ذره برجسته تر داریم که کار نظریه چیه؟ واقعیت رو تعریف کنه برای ما یا تجربه ما رو تعریف کنه؟ اینا دو تاست. اساس فیزیک کلاسیک فرو میریزه اینجا. چرا؟ فیزیک کلاسیک وابسته به حوزه رئالیسمه در فلسفه، یعنی بینشش از اونجا آمده. فیزیک کلاسیک میپذیره که واقعیت به صورت عینیتی مستقل در خارج از ذهن من و شما وجود داره و ما به واسطه تجربه باید اون واقعیت مستقل از ذهن رو چیکار بکنیم؟ بشناسیم. و به دنبال نظریه هایی هست که واقعیت رو بشناسن. حوزه کوپنهاکی متأثر از فلسفه پراگماتیسمی است، همونطور که شما دامنه فلسفه پراگماتیسمی رو در حوزه جامعه شناسی هم دارید. و در واقع فلسفه حوزه فیزیک کوپنهاکی به مدد از این قضیه به این نتیجه میرسه که، نه اینکه بگه عینیتی وجود نداره، به این نتیجه میرسه که ما تئوری های ما واقعیت عینی بیرون رو به ما منعکس نمی کنن، تجربه ما از واقعیت رو منعکس می کنن. اینجا اون وقت پاسخ شما داده میشه که در واقع خط موازی بالاخره هم دیگه رو قطع میکنه یا نمیکنه. ما نمیدونیم. پاسخ حوزه کوپنهاکی اینه که ما نمیدونیم، ابزار دونستنش هم نداریم. نظریه های ما فقط چی رو تایید میکنه و چه جوری دنیا رو تعریف میکنه؟ تجربه های ما رو داره تعریف میکنه. تا زمانی که تجربه های ما داره سازگار هست با اوضاع، ما بهش اتکا میکنیم، ولی از زمانی که دیگه نمیتونی این سازگاری به هم میریزه، تجربه نظریه ابطال میشه و سراغ نظریه دیگری میره. پس تمام این فرایند که در واقع توسط نظریه علمی داره تبیین میشه، اون فضای جدید اینجا اتفاق میفته که در اصل واقعیت قابل کشف نیست، بلکه این تجربه ما از واقعیت هست که، پس بنابراین ببینید علمیت علمی هم اینجا چی میشه؟ یه تفاوتی توش قائل میشه که این تفاوت رو باز در ادامه بهش میپردازیم. این همین قضیه در جامعه شناسی هست. شما نگاه بکنید به دعواهایی که روی حوزه هایی مثل حوزه های پراگماتیسمی با حوزه های اثباتی در مکاتبشون هست. یه مکتبی میگه مکتب اصلا علمی نیست، مثلا فلان حوزه حوزه خرد جامعه شناسیه. اینجا اساساً عینیت جامعه شناسی کنار رفته. ببینید، ما معتقدیم که اینا اتهام به حوزه علمیه. این میزان تشتت در دایره نظریه های علمی ویژگی علمه، نه اینکه علم از اعتبار بیفته، اینا ویژگی علمه. اگر قبلا آمدن و این ویژگی رو از علم گرفتن، اون انحراف بوده، انحرافی بوده که در تاریخ علم تبدیل شده به هنجار، تبدیل شده به در واقع عادت. اونجایی که ما نقد کردیم عادتگرایی رو، یعنی علم در واقع به جای این که واقع بین باشه شده واقع گریز و یه چیز هنجاری رو بیدلیل پذیرفته و آمده جلو و این علم رو از جای خودش و جایگاه اصلیش خارج کرده در گونه های شناخت. و ما حالا میخواییم برگردیم. سومین قضیه این هست که اساسا در فیزیک کوپنهاکی رابطه علمی فرو میریزه. و اگر شما به مکاتبات هایزنبرگ، بور و اینشتین در واقع رجوع بکنید، ببینید که اینشتین در یه سری از در مشاهداتش میگه این برای من خیلی راحت تره که به یک جهان شانسی اعتقاد پیدا کنم تا اینکه بخوام رابطه علمی رو نقض کنم. یعنی تا این میزان آورده های هایزنبرگ برای حوزه اینشتینی فشار ایجاد کرده و اعوجاج و تنش ایجاد کرده. حالا الان من تعبیر خود هایزنبرگ رو میگم که مشابه این در علوم اجتماعی هم هست. ما سرانجام به این عقیده میرسیم که قوانین طبیعت که در نظریه کوانتوم به صورت ریاضی فرمول بندی میگردد، دیگر با خود ذرات کاری ندارن، بلکه با دانش ما از ذرات بنیادی سر و کار دارن. ببینید روی این خط بسیار مناقشه است در حوزه های علمی، حالا چه فیزیک چه علوم اجتماعی، که این چیزی که ما سنجیدیم، ما میریم در دایره علوم اجتماعی متغیرها رو انتخاب میکنیم، رابطه همبستگی رو برقرار میکنیم، اعتبار و رواییش رو با ابزارهای ریاضی میسنجیم، درسته؟ بعد ادعا میکنیم که خب اینی که ما سنجیدیم واقعیته. حوزه پراگماتیسمی میگه اصلا اینجوری نیست، شما واقعیت رو نسنجید. شما چی رو سنجیدید؟ دانشتون از واقعیت سنجیدید، تجربتون از واقعیت سنجیدید. بین این دوتا خیلی فاصله است. این دقیقا حرف هایزنبرگ.
نمیتونم
تا
بگیم پدیده رو فهمیدید.
نه، شما دانشت از پدیده رو فهمید، یعنی دانشی که از پدیده به دست آوردی رو سنجیدی و اون تایید شد. حالا با این دانش یا فهم تجربی از تجربه، اگه یه مثال غیر علمی بخوام بزنم در حوزه پراگماتیسم، میتونم این مثال رو بزنم. ما هیچ وقت خدا رو نمیتونیم بفهمیم، بلکه ما فهممون از خدا رو داریم استدلال میکنیم. اون چیزی که من و شما میفهمیم خدا نیست، فهم ما از خداست. حالا این فهم ما از خدا قابل آزمونه بشید دیگه، ولی اون به معنی خدا نیست. یعنی اگر ما بیایم یک پژوهشی انجام بدیم تحت این عنوان در حوزه جامعه شناسی دین، عمدتا این پژوهش‌ها میشه دیگه تحت این عنوان که مثلا فرض بفرمایید در دوره حاضر، درسته، ما نسبت به خدا چه تعریفی داریم؟ خب این که تعریف خدا نیست، خدا که تعریفش عوض نمیشه، ولی ما هم ابزار شناخت خدا رو نداریم. اون چیزی رو که ما میسنجیم چیه؟ اون چیزی که ما میسنجیم فهممون از خداست، تصورمون از خداست. ما در یک تجربه، در یک بستری از تاریخ تجربه ای رو کسب کردیم، این تجربه دانشی رو به ما داده و علم این دانش رو به محک آزمون گذاشته. اگر این دانش در بوته آزمون علم روایی داشته باشه، به عنوان نظریه علمی دنیاش رو چکار میکنه؟ تبیین میکنه و به چرایی هاش پاسخ میده. ولی اگر این روایی نباشه، این دانش خط میکنه، میره به گونه های دیگری شناخت میپیونده. این حرف حوزه پراگماتیسم است که در حوزه علوم اجتماعی خیلی محجور مونده، در فیزیک کاملا جا افتاده است. ببینید در ادامه دوباره داریم میگه ما با ذرات کاری نداریم، اصلا ذرات ممکنه وجود هم نداشته باشن، ما هم نمیتونیم استدلال بکنیم که وجود دارن یا نه. ما فهممون از ذرات رو داریم آزمون میکنیم، فرمول های ریاضی داره فهم ما از پدیده رو، میزان فهم ما از تجربه زیسته رو به محک آزمون میگذاره. حالا اگر این رواییش تایید بشه، یه ابزار تحلیلی دست من اومده که به رخدادهای طبیعی در واقع بر اساس این مدل اینها رو تبیین میکنم، و اگر رد بشه که کنارش میگذارم. در صورتی که در فیزیک کلاسیک میگن نه، ما با این آزمون ها چی رو میفهمیم؟ خود پدیده رو میفهمیم. اشکال و اینا هر دو عینیست، هر دو عینیست، منتها یک عینیت از حوزه مکتبی دوباره با یه تعریف خاصش سیطره پیدا کرده بر کل حوزه علم. نقد ما دوباره به این اتفاق دوم هست. ببینیم در ادامه داره هایزنبرگ مجددا میگه که پس این مسئله که ذرات خودشان در فضا و زمان وجود دارند دیگر به این صورت قابل تعریف نیست. بدین ترتیب ایده واقعیت عینی ذرات بنیادی به نحو عجیبی تبخیل شده است. ببینید دقیقاً داره مفاهیم کلیدی رو دونه به دونه داره بهش اشاره میکنه. اون چیزی که ما عینیتی که ما سابق بر این در حوزه علمی بهش استناد میکردیم چی بود؟ پدیده‌ای که در حوزه رئالیستی، پدیده‌ای که خارج از ذهن من و شما مستقلاً وجود داره و ما حالا تمام هم و غممون رو به خرج میدیم که این پدیده رو کشفش کنیم. درست؟ این نوع از این نگرش به عینیت رو در فیزیک نظری هایزنبرگ برده زیر سوال. جمله خودشه، ایده واقعیت عینی ذرات بنیادی به نحو عجیبی تبخیر شده است، یعنی محو شده. آیا این عینیت علم رو زیر سوال میبره؟ نه. این عینیتی که اینجا بیشتر اشاره میکنه عینیت چیه؟ فلسفیه. عینیت فلسفی با عینیت علمی کاملا از هم متفاوته. ما مشکلاتمون در حوزه علمی رعایت نکردن این مفاهیم سر جای خودش است. سوء تعبیرها اینجاها ایجاد میشه. عینیت به معنای این هست که ما پدیده مورد مطالعهمون مستقل از ذهن باشه، که خاصیت آزمون پذیری داشته باشه، خاصیت تکرار پذیری داشته باشه و ما بتونیم رواییش رو بسنجیم. ابطال پذیری بر ما بتونیم اینو بسنجیم. آیا این عینیت فقط باید به خود پدیده اطلاق بشه؟ نه، به دانش ما از پدیده هم میتونه اطلاق بشه، چون اونم مورد آزمونه. بنابراین عینیتی که پراگماتیسم ها وارد حوزه علمی کردن، عینیت علمی رو زیر سوال نمیبره، یعنی مخالف روش علمی نیست. اون اختلاطی که ایجاد شده بحث عینیت در حوزه فلسفه است، نه در حوزه علم. من در ابتدای صحبتم حوزه فلسفه رو از حوزه علم چیکار کردم؟ جدا کردم. اون بحث بین مکاتب فلسفی رئالیست و ایدئالیسم و پراگماتیسم حوزه های فلسفه است، نه حوزه های علم. خب در حوزه های فلسفی هم ما عینیت و ذهنیت رو به کار میبریم، ولی علم هم عینیت داره. عینیت جز اصول روش علمیه، جز اصول فرامکتبی هم هست که ما بهش میپردازیم. پس بنابراین این گفته هایزنبرگ عینیت علمی رو زیر سوال نمیبره، ولی یک چالشی در عینیت فلسفی ایجاد میکنه که بحث حوزه های رئالیستی با حوزه های پراگماتیسمی است. در ادامه مجدد میگه که فرمول های ریاضی جدید دیگر خود طبیعت را توصیف نمی کنند، بلکه دانش ما از طبیعت را بیان می کنند. اینجا در واقع انگار که یه جامعه شناس حرف زده. ما وقتی که فرمول های ریاضی رو در نتایج و تحلیل های آماریمون میاریم به عنوان حالا تحلیل در واقع رگرسیونی هست یا همبستگی هست یا هر چیز دیگری که هست، بله، چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ آیا ما خود واقعیت رو سنجیدیم؟ آیا ما دقیقاً فاصله طبقاتی رو به عنوان یک پدیده مستقل از ذهن سنجیدیم؟ آیا دقیقاً فقر رو مطالعه کردیم؟ یا دانشمون از طبیعت رو به محک آزمون گذاشتیم؟ اثبات‌گرایان میگن نه، ما خود پدیده رو سنجیدیم. ولی پراگماتیسم‌ها مثل در واقع بلومر، مید و امثال هم میگن ما دانشمون رو سنجیدیم، پدیده رو نسنجیدیم، دانشمون از واقعیت رو سنجیدیم. پس بنابراین میگه ما مجبور شدیم توصیف طبیعت رو که قرنها هدف آشکار علوم دقیقه به حساب میامد، این نکته در واقع همون اصول فیزیک کلاسیک هست، کنار بگذاریم و تنها چیزی که میتونیم بگیم این هست که در حوزه اتمی این وضعیت رو قبول کردیم که تجاربمون به قدر کافی توسط فرمول‌های ریاضی توضیح داده بشه. هر چند که خود اینشتین هم در نقدی بر آمار میگه من هرگز اعتقاد نداشتم که مبانی فیزیک از قوانینی که سرشت آماری دارن تشکیل شده باشه. یا بوهم هم همین نظر رو داره که میگه من فکر میکنم تاکید بیش از اندازه روی به دست آوردن نتایج فیزیک رو خفه میکنه. همون چیزی که سوروکین در جامعه شناسی ازش به در واقع کمیت زدگی یاد میکنه و ازش گله مند هست، خب فیزیکدانان هم در فیزیک نظری به همین سبک این گله رو دارن. پس اون بحث تشتت نظری که به عنوان یک اتهام به حوزه جامعه شناسی است که جامعه شناسی چون تشتت نظری داره اساسا علم نیست، ما ردش میکنیم و استدلالمون این هست که تشتت نظری در ریاضی، در شیمی، در فیزیک و در همه علوم وجود داره و ویژگی علمه. ما از هر علمی تشتت نظری رو انتظار داریم و این به معنی بی‌قاعدگی و بی اصولی اون علم نیست. بحث بعد که به ما کمک میکنه اصول و قواعد و قوانینه، یعنی اون نکته دوم اصول، قواعد و قوانین فرامکتبی هست. ما میخوایم خارج از مناقشات یک مفهومی از علم فرامکتبی ارائه بدیم، بنابراین باید اصول و قواعد و قوانین رو خارج از مکاتب درون علم مطرحش بکنیم. خب روش های معرفی شده در جامعه شناسی نظری تو این حوزه به ما خیلی کمک میکنن. اولا اولین استار، اولین در واقع حرکت رو خود دورکیم شروع کرد که همه شما در حوزه جامعه شناسی بهتر از من میدونید که دورکیم به شدت در برابر کاهشگرایی ایستاد، یعنی اینکه ما تبیین‌های جامعه شناسی رو به تبیین‌های تاریخی، زیست شناختی یا فیزیکی یا امثال هم چکار بکنیم، کاهشش بدیم و تقلیلش بدیم. علاوه بر دورکیم اندیشمندان و صاحب نظران بسیاری در حوزه جامعه شناسی هم با همین هدف آمدن و حرف زدن، مثل میلز با طرح در واقع تخیل جامعه شناسیش، مثل فرض بفرمایید که مرتون، مثل خود وبر، مثل در واقع خیلی از جامعه شناسان روش تحلیل عنصری که حالا ما بهش اشاره کردیم یکی دیگه از اون راه هاست که در جامعه شناسی نظری معرفی شده. به مدد تحلیل عنصری ما میتونیم در واقع عناصر موجود در هر نظریه رو، مهمترینش رو تشخیص بدیم، از سایر عناصر اونها رو جداش بکنیم و مطالعه نظری جامعه رو بر اساس روابط موجود بین این عناصر دنبال بکنیم. خروجی همچین مدلی میتونه ما رو به اصولی در علوم اجتماعی برسونه که فرامکتبی است و در جلسات بعد این اصول در جامعه شناسی با استناد به نظریه های علمیش باز خواهد شد توسط دوستان و همکاران من. ما فقط اونجا بهش اشاره میکنیم که ذهن شما متوجه قضیه باشه. مثل اصل راه‌ها و اهداف که نظریه مرتون استخراج شده، مرتون در میان عناصر ساختای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر رو بهش اهمیت خیلی ویژه‌ای میده و اون تقسیم پنجگانه گروه‌های همنوا از غیره رو با این در واقع اصل در نظریهش بهش میرسه که ما به اصل راه‌ها و اهداف بهش یاد میکنیم و این اصل از اصول مرتونی تو خیلی از نظریات جامعه شناسی رعایت شده. صاحب نظران دیگه با اسامی متفاوتی همین کار رو انجام دادن. اصل تفکیک یافتگی هست و به تفکیک انواع کنش رو در هر نظام اجتماعی بازبینی میکنه. بنابراین اصل دوم جامعه شناسی که فرامکتبی اصل تفکیک یافتگی که باز شما بین مکاتب انسجامی، حالا ساختی کار کردی، مکاتب تضادی و تفسیری میتونین باز بینیش بکنید. اصل هم فراخوانی هست که در واقع ما در اصل هم فراخوانی که در صنف آرمانی تاریخی وبر، کاری که وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری انجام داده، از این اصل بسیار استفاده کرده، از اصل هم فراخوانی که تمام اجزا و عناصر یک واقعیت نسبت به برخی از این عناصر فراخوانده میشن و بنابراین ما باید هر عنصر رو با عناصر فراخوانده شده یه حساس دیگری یا حساس مهم دیگری در واقع بررسی بکنیم. ضمن اینکه در هر نظریه اصل راه‌ها و اهداف و اصل تفکیک یافتگی نسبت به هم خودشون هم فراخوان هستن. اصل بعدی اصل فرصت‌ها و سبک‌های زندگی است که از نظریه های کارل مارکس و ماکس وبر کاملا قابل استخراج است. بر ضرورت مطالعه واقعیت اجتماعی در بستر قشبندی اجتماعی تاکید ویژه داره اصل چهارم. کاری که مارکس میکنه واقعیت رو به نسبت فرصت های زندگی در طبقات اجتماعی انجام میده و کاری که حداقل خود وبر انجام داده واقعیت اجتماعی رو به نسبت سبک زندگی در پایگاه های افتخار اجتماعی انجام داده. حداقل این دوتا در واقع اصل دیگری رو در جامعه شناسی به ما نشون میدن که اسمش رو در جامعه شناسی نظریه گذاشتیم اصل فرصت‌ها و سبک‌های زندگی. اینها رو ما به عنوان مثال داریم عرض می‌کنیم که در واقع جامعه شناسی فاقد اصول نیست. اگر از روش جامعه شناسی نظری پیگیری بشه، همون گونه که مدل فیزیک نظری رو هم ما نشون دادیم، به همون گونه که فیزیک نظری به اصول فرامکتبی دست پیدا میکنه که بحثش رفت، جامعه شناسی نظری هم به اصول فرامکتبی دست پیدا میکنه که حالا ما مثالهاش رو به عنوان تیتر میگیم و در جلسات در مباحث آتی در طول سال شرح و تفصیلش خواهد آمد. تقابل مفاهیم فرانظری و مکتبی از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جامعه شناسی نظری هست. مفاهیم چندگانه. یک مفهوم معانی ثابتی رو در جامعه شناسی نداره. اگر ما به معنای مفاهیم فرانظری یا تحلیلی و مفاهیم مکتبی توجهی نداشته باشیم، باعث کج‌فهمی ما در حوزه نظریه‌های جامعه شناسی و در حوزه علمی میشه. حالا مثال میزنیم برای شما. مثلا فرض بفرمایید مفهوم نسب. مارکس رو همیشه به عنوان چهره‌ای برانداز نظم می‌شناسیم در نظریه‌ها و دورکیم یا پارسونز یا فرض بفرمایید کنت رو به عنوان صاحب نظرانی محافظ و مدافع نظم یا نگهدارنده نظم موجود ما می‌شناسیم در نظریه‌ها. آیا این به این معنیه که مارکس در اندیشش به نظم توجهی نکرده؟ در مثال در بحث بعداً در این رابطه مفصل خواهد بود، فقط من به عنوان مثال عرض می‌کنم. نظم یکی از مفاهیم تحلیلی در جامعه شناسی است. یعنی داره دو معناست. یک معنای فرانظری داره. معنای فرانظری که مارکس و دورکیم و پارسونز و مرتون همه قبول دارن اون معنی نظم. یه معنای مکتبی داره. که فقط حوزه مکتب ساختی کار کردی قبول داره، نه تضادی ها قبول دارن نه تفصیلی ها قبول دارن. ما باید بدونیم این نظم دوگانه است معنیش، و وقتی که با یه متنی روبرو هستیم بدونیم که این نظم همه معنیش کدوم. همه جامعه شناسا نظم رو قبول دارن، نظم شیرازه یک اجتماعه، اصلا تاریخ زندگی اجتماعی رو ثابت میکنیم. مگه میشه مارکس نظم رو قبول نداشته باشه؟ ولی حوزه مکتبی دورکیمی یک وزنی به نظم میدهد که حوزه مارکسی اون وزن اضافه داده شده به مفهوم اصلی نظم رو دیگه نمیپذیره. برعکسش هم هست، گاهن این اشتباه به وجود میاد که ما فکر میکنیم فقط حوزه تضادی دیالکتیکی فکر میکنه. اصلا این مدلی نیست. در جای جای نظریه دورکیمی میشه دیالکتیک رو به معنای عام فرامکتبی بهش اشاره کرد. دورکیم در تئوری آسیب شناسیش دقیقا داره دیالکتیکی فکر میکنه، ولی دیالکتیکش قطبی نیست. حتی در تئوری انسجامیش کاملا داره دیالکتیکی فکر میکنه، ولی نوع دیالکتیکیش قطبی نیست. در حوزه تضادی مارکس داره دیالکتیکی فکر میکنه، ولی اون چیزی که سایر حوزه ها هم مارکس نمیپذیرن تبیین تمام واقعیات اجتماعی با الگوی دیالکتیک قطبی است. این دومیه رو نمیپذیرن، نه به معنای اینکه تفکر دیالکتیکی نداشته باشن. یا مفهوم ساخت، تفسیرگرها ساخت رو قبول دارن به همون معنایی که بگیم الگوی نسبتاً ثابت و پایدار هست، درست؟ ولی اون تأکیدی رو که مکاتب انسجامی روی ساخت دارن مبنی بر تعین قدرت تعین کنندگی ساخت بر رفتار انسانی، دومیش رو قبول نداره. یعنی یه ویژگی از ساخت رو که فقط در قالب یه مکتب هست اون رو مورد نقد قرار میدن. بنابراین توجه به مفاهیم تحلیلی و مفاهیم مکتبی ما رو از کج‌فهمی نجات میده. اون چیزی که در واقع هربرت بلومر هم در علم نظریه جامعه شناسی بهش میگه، هر علمی مفاهیم خاص خودش رو داره، این معانی و مفاهیم باید سر جای خودش و درست درک بشه و دچار ابهام نشه. در واقع این با این الگو ما سامان یک نظریه رو به هم نمیزنیم. بحث بعد ما حالا با این مقدمه وارد شاخص‌های پارادایم فرامکتبی علم میشیم. ما چهار ویژگی رو برای معرفت علمی همون گونه از معرفت که در ابتدا نشون دادیم که بین معرفت فلسفی در واقع علمی، دینی و غیره بود، معرفت علمی چهار ویژگی خاص داره که با بهره‌گیری از متد جامعه شناسی نظری قابل استخراج هست. یکی از اینها تقابل علم و فلسفه است. شبهه که در واقع هست این هست که در خیلی از متون میگن علم در قرن 18 متولد شد یا علم از فلسفه جدا شد. این تعبیر رو ما یک تعبیر نادرست میدونیم. ما معتقدیم علم و فلسفه از اول جدا بوده. به همین دلیل در گونه های شناخت علم و فلسفه رو از اول به صورت گونه های مجزا از هم آوردیم. اون اتفاقی که در قرن 18 هم افتاد و مشهود بود، شاید فلاسفه از علما جدا شدن. ما قبلا نتایج علمی رو و تئوری های فلسفی رو در تاریخ اندیشه در دوره باستان از کلام فلاسفه زیاد شنیدیم. این به معنی این نبوده که علم و فلسفه با هم مخلوط بودن، به معنی این بوده که یک فردی هم فیلسوف بوده و هم دانشمند. موقعی که دانشمند بوده دقیقا بر اساس اسلوب علمی کارش انجام میده، و موقعی که تئوری فلسفه میگه بر اساس اسلوب فلسفه داره صحبت میکنه. این دوتا هر دو در یک فرد جمع شده، ولی به معنی اختلاط علم و فلسفه نبوده. علم در حداقل با فلسفه در دو جا تفاوت اساسی داره. یکی در موضوع، فلسفه پاسخگوی مسائل عام هست، در صورتی که علم پاسخگوی مسائل خاصه. علم این زمانی این مکانی است. موضوع علمی باید دارای روایی باشه. موضوع علمی برای اینکه روایی موضوع علمی تایید بشه باید تکرار پذیر باشه. برای همین شما در پژوهش علمی پیشینه ادبیات تحقیق رو دارید، یعنی میبینید بقیه چی کار کردن چون موضوع روایی داره. ولی کدوم فیلسوف میتونه روایی در موضوع داشته باشه؟ کجا دیدین که یه تئوریسیانی بیاد بره بگه منم در تکمیل این در حوزه فلسفه؟ تجربه علمی تجربه آزمون پذیره، تجربه تکرار پذیره، با تجربه فلسفی کاملا متفاوت هست. ما انتظار داریم که یک دانشمند علمی در جامعه شناسی، روانشناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی، تجربهش توسط سایر اعضای حوزه علمی بارها و بارها مورد آزمون قرار بگیره، نقد بشه، درست؟ و ابطال بشه. چون میپذیریم که علم این زمانی این مکانی است، پس بنابراین انتظار ابطال پذیری رو داریم. ولی کدوم فیلسوف هست که نظریهش رو آزمون کرده باشه؟ هرچند که نظریه فیلسوف هم از راه تجربه به دست میاد، ولی تجربه فلسفی با تجربه علمی کاملا متفاوته، با تجربه هنری متفاوته، با تجربه دینی متفاوته. تجربه علمی آزمون پذیره، تجربه فلسفی آزمون پذیر نیست. افلاطون نظریهش رو میگه و روابطی رو در جهان برقرار میکنه بین اجزا. شما میخواین قبول کنیم های نه، آزمون نکردن نظریه افلاطون. دوم، ویژگی های آزمایشی علم هست. ویژگی های آزمایشی علم منطق علمیه، که همه شما میدونید منطق علمی حداقل غالب منطق غالب علمی منطق استقراست، منطق استقرایی. این منطق استقرایی باید در کجا به وجود بیاد؟ در میدان عملیاتی پژوهش، یعنی یه مکانی میخواد که این تجربه در اونجا مطالعه بشه، بررسی بشه و بعد آزمون بشه. بنابراین شرط سومش شرایط آزمایشیه. خود شرایط آزمایشی سه شرط دیگر رو با خودش به همراه داره. یکی شرط روایی است. روایی به معنی ثبات در نتیجه و ثبات در سنجشه. بنابراین ویژگی هایی همراهش هست مثل عینیت، مثل روشنی یا وضوح و تکرار پذیری. حداقل ما در حوزه پژوهش‌های علمی در بحث روایی، روایی رو در سه حوزه رعایتش میکنیم. یکی موضوع و مفاهیم تحقیق هست. حالا این روایی رو ممکنه شما از طریق خیدو به دست نه یا از طریق آلفای کنباخ به دست نهید، ولی میتونید از در واقع روایی صاحب نظران جامعه شناسی، یعنی حداقل چند نفر که در این حوزه علمی اعتباری دارن، تایید بکنن که بله موضوع شما در این علم قابل بررسی هست و قابل دفاع و قابل انجام. خب این روایی موضوعه. ابزارهای گردآوری باید روایی داشته باشه، نتایج تحقیق باید روایی داشته باشه، که ما عمدتاً روایی نتایجمون رو اکتفا میکنیم به روایی آماری، ولی در هر صورت یکی از شروط آزمایشی همین هست. خود روایی باید شرط، باید شأن تجربی داشته باشه، چون تا ما بپذیریم یک پدیده تکرار پذیر هست، خب کجا باید تکرارش کنیم؟ در تجربه. پس بنابراین شأن تجربی باعث میشه که شروط روایی و ویژگی های روایی مثل عینیت، روشنی و تکرار پذیری محقق بشه. و سومی اعتبار هست، در واقع دقت در ابزار هست. حالا تمام این ویژگی ها و خصایص علمی سه تا شاخص مهم دارن. یکی فرایندی بودنه. علم یک نقطه شروع داره و یک مسیری رو طی میکنه تا به یک شناخت نسبی برسه. خلق و سایه نیست، هر علمی که میخواد باشه باشه. بنابراین علم فرایندیه، از اصل تقابل تبعیت میکنه. اصل تقابل به این معنا که موضوع کاملا حد و مرزبندی شده است و در تقابل با سایر موضوع روشنی داره، وضوح داره. عینی و آزمودنیست. عینیت در علم فرامکتبی، اون در واقع اختلاطی که ما روش یک توضیح مختصری دادیم عینیت در فلسفه بود. عینیت علمی قابل آزمون، قابل تکرار و مستقل از ذهن پژوهشگرش است. پس بنابراین عینی و آزمونی بودن هم جزء شاخصهای اصلی فرامکتبی بودن علم هست. علم، روش شناسی علمی از یک روشی باید استفاده بکنه تا بتونه اهدافش رو تامین بکنه. یکی از اون روش‌های غالب که همه شما باش آشنا هستید، روش حل مسئله دیویی هست که از برخورد با مسئله شروع میشه، تشکیل فرضیات، گردآوری اطلاعات، آزمون و تحلیل داده‌ها تا به نتیجه برسه. به عنوان مثال، بنابراین وقتی که ما میگیم علم روشمند و منتظم، شناختی است روشمند و منتظم، منظورمون این ویژگی سوم است که مثالش رو از روش دیویی آوردیم، ولی این تنها روش نیست. و چهارم، علم باید قدرت تبیین کنندگی داشته باشه. برای اینکه بتونه پدیده ها رو یا جهان رو تبیین بکنه، دو تا شرط داره. یکی برایند پژوهش یا نتیجه پژوهش یا استنتاج پژوهش رو باید بتونه به قانون تبدیل بکنه، و دوم به نظریه، به واسطه نظریه علمی تبیین بکنه. حالا قانون علمی کی به دست میاد؟ قانون علمی وقتی به دست میاد که ما نتیجه پژوهشمون رو در زمانهای مکرر و متوالی و مکانهای مختلف و موقعیتهای اجتماعی دیگری آزمون بکنیم و تأیید روایی اون رو داشته باشیم. نظریه علمی زمانی به دست میاد که در واقع ما بتونیم قانون علمی رو همراه با اصول موضوعه بکنیم و به نظریه علمی دست پیدا بکنیم. اصول موضوعه چی هست؟ اصول موضوعه یا مفروضات مسلم اصولی هستن فرامکتبی، اصولی هستن ببخشید بدیهی، از بدیهیات هستن. من این قسمت رو فکر کنم جا انداختم. از بدیهیات هستن که ما بدون اثبات میپذیریم و در واقع به عنوان یک اصل خردمندانه محسوب میشن. مثلا فرض بکنید ارسطو یکی از اصول موضوعش در کار علمی بوده که کل از احاطه داره بر جز. این یه اصل خردمندانه است، اثبات هم نکرده ولی از این خیلی استفاده کرده در استدلالهاش. یا تشابهی که فرض بفرمایید بین موجود زنده، خصوصا در جامعه شناسی ارگانیسم موجودات زنده، بدن انسان و جامعه انجام میدن، این تشابه رو انجام میدن، اینها جز اصول موضوع هستن. حالا من برای این که در واقع شرح بدم که اصول موضوع فقط منحصر به علم اجتماعی نیست، اصول موضوعی هندسه اقلیدوسی رو به عنوان مثال آوردم که اقلیدوس با اینکه ریاضی رو همه به عنوان اصول علم دقیقه میشناسن، ولی اقلیدوس 5 اصل رو در ریاضیات بدون اثبات آورده که بقیه قوانین رو بر پایه اینها اثبات بکنه. بنابراین این که از هر دو نقطه فقط یه پاره خط میگذره یا هر پاره خط تا بی نهایت میشه در امتداد خط راست ادامهش داد، برای هر پاره خط دلخواه دایره‌ای به شعاع اون پاره خط و به مرکز یک سرش میشه رسم کرد، تمام زوایای راست بر هم منطبقن و در واقع اصل پنجمش که همون اصل توازی هست که اگر دو خط خط سومی رو قطع کنن به طوری که مجموع زاویه‌های داخلی در یک طرف آن از دو زاویه راست یعنی 180 درجه کمتر باشد، آن دو خط در صورتی که به اندازه کافی ادامه پیدا کنن متقاطعن. این 5 اصل اقلیدوس هرگز اثبات نکرده، اصول موضوعش هست، فرض مسلم هست و به ظاهر بدیهی میاد. یعنی اگر شما رو کاغذ بذارید اینها رو میگه بدیهیه، احساس میکنید نیازی به اثبات نداره. این اصول موضوع در همه علوم هست، خب در جامعه شناسی هم به تبعش هست. مفاهیمی که از اصول موضوع مستقیما نتیجه شدن مفاهیم مکتبی هستند، مفاهیم ایدئولوژیک هستند. در برابر مفاهیم فرانظری، مفاهیمی هستند که بین تمام اندیشمندان حوزه علمی اشتراک دارند. پس قانون علمی فقط از محاسبات در واقع پژوهش به دست نمیه، نظریه فقط از نتیجه پژوهش و محاسبات بین متغیرها به دست نمیاد، نهایتا اصول موضوعی با این قانون علمی همراه میشه و نظریه علمی رو میسازه. بنابراین کارکرد این نظریه حالا میشه تبیین و تفسیر و توضیح در واقع قوانین و معنا کردن پدیده هایی که ما با اون در جهان سر و کار داریم. پس ما از مسئله پژوهشی در روش علمی شروع میکنیم، فرایند علمی رو در مثال دیویی جلو میاییم تا به استنتاج برسیم. این برایند پژوهشی همون استنتاج و نتیجه است. اگر روایی رو در زمانها و مکانهای مختلف و آزمونهای مکرر به دست آورد به قانون علمی میرسیم و قوانین علمی به همراه اصول موضوع به نظریه ما رو میرسونن و حالا نظریات مشابه هم رو ما میتونیم در دسته های بزرگتری به نام مکتب تقسیم بندی بکنیم و به عنوان یک پارادایم مکتبی مثل پارادایم تفسیرگرایی به نظریاتی مثل بلومر، مید، زیمل و غیره رو توش تقسیم بندی کنیم یا مکتب ساختی کار کردی که حوزه نظریات کنت و دورکیم و پارسونز و میتون و غیره هست یا نظریات تضادی نظریات کل حوزه فرانکفورتی ها مارکس و غیره رو در اون تقسیم بندی بکنیم. بنابراین گوهر پژوهش علمی در تمام علوم یکیه، هیچ فرقی نمی کنه، ابزار مورد استفاده فرق میکنه. گوهر که میگیم یعنی از مسئله پژوهشی آغاز میشه، از به قانون و برایند قانون و نظریه به همراه اصول موضوعه تا به پارادایم مکتبی برسه. در فیزیک، شیمی، ریاضی، جامعه شناسی، روانشناسی، در همه هر چیزی که نام علم بر اون بیاد با این تفاوت علوم فقط در رسش تحقیق هست. حالا فرض بکنید علم باستان شناسی ممکنه عمده تحقیقاش با رسش تاریخی انجام بشه، یه علم دیگری ممکنه رسشاش عمدتاً ارزیابانه باشه، مربوط به آینده باشه، یه علم دیگری ممکنه که بیشتر رسشاش مال زمان کنونی باشه، پیمایشی باشه. طرح تحقیق ها با هم فرق میکنه و فن ابزار به کارگیری. خب مسلماً ما از همون ابزاری که یک ریاضیدان یا فیزیکدان برای تبیین پدیده‌اش استفاده میکنه ممکنه که ما از اون استفاده نکنیم، ممکن هم هست که بکنیم، اصلا تعصبی تو این حوزه نیست، ولی وجود تشابه یا تفاوتش جز ویژگی علم هست. باعث نمیشه که چون یه پژوهشگری در حوزه علوم اجتماعی از ابزار ریاضی استفاده نکرده بگیم کارش علمی نبوده. این یک باور در واقع خرافی در حوزه علمیه. باز من در بحث من تمام هست، فقط در قسمت آخر خواستم باز یک مروری بکنم روی در واقع تاریخ خود علم که اشاره‌ای داشتم به تاریخ علم که در واقع بر اساس این مفاهیم و شاخص‌های فرامکتبی علمی ما معتقد هستیم که تاریخ علم خیلی قبل‌تر از قرن 18 و 19 برمیگرده. از اصل ارشمیدس شروع می‌کنم که وزن هر جسم با فرو رفتن در آب به اندازه حجم مقدار آبی که مساوی با حجم آن جسم است کاهش پیدا می‌کند. حالا بر اساس همین اصل شما ببینید که پژوهشگران دوره‌های قبل چجوری در واقع وزن مخصوص رو محاسبه کردن. ابوریحان بیرونی وزن مخصوص رو با فرمولی به دست میاره که آوردیم وزن قطعه ای از جسم رو با حجم معینی بیرون از آب اندازه گرفته، در آب هم اندازه گرفته، این دوتا رو اصلا کم کرده و بعد نسبتش رو به دست آورده. فرمول محاسبهش برای وزن مخصوص یاقوت سفید رو ملاحظه میفرمایید. حالا من جدولی رو در اینجا آوردم که این جدول روایی کار ابوریحان بیرونی رو نشون میده، به نظر من شاهکار است. اعتبار در واقع شاو مستشرق آلمانی در رابطه با ابوریحان نظرش بر این هست که ابوریحان جز اون دسته از افرادی هست که علم امروز رو به چالش کشیده. شما نگاه بکنید وزن مخصوصی رو که ابوریحان محاسبه کرده با وزن مخصوصی که با محاسبات جدید انجام شده. در مورد طلا عدد یکیه، در مورد جیوه چند صدم تفاوت داره، در مورد مس دوباره رقم چند صدم در رقم دوم اعشار، در رابطه با آهن همینطور، در رابطه با قل همینطور، در رابطه با بعضی از سنگهای معدنی دوباره به همین صورت هست. مروارید 2 صدم اختلاف، زمرد بدون اختلاف. علم امروز دلیلی نداره که بگه ابوریحان اشتباه کرده. نظر غربی ها این هست که به دلیل اینکه محاسبات امروزی توسط کامپیوترهای پیشرفته انجام میشه و اینها اعداد رو در رقم‌های از اعشار گرد میکنن و ممکن هست که ابوریحان این کار رو نکرده باشه در محاسبات ریاضیش، احتمال اینکه عدد بیرونی صحیح باشه زیاد، قطعی نیست ولی زیاد. بنابراین ببینید یا خود بیرونی روش علمی رو چطور به کار گرفته. بیرونی در رابطه با پدیده انبساط و انقباض در کتابش به نام القانون المسعودی فی الهیئت و النجوم این شرح خود بیرونی است. آنچه که دیگران انجام دادن ما نیز همان گونه رفتار کردیم، اگرچه عمل ما به خاطر تقویت و استحکام است. اینجا در واقع واقع بینی علمی، یعنی به هنجار موجود علم اکتفا نکرده. وقوع تساهل در چنین رصدهایی به خاطر کوچکی ابزارالات نسبت بزرگی آنچه نسبت بدان مقایسه صورت میگیرد و نیز به علت تغییراتی که وقوع آنها در اشیای طبیعی ضروری و از لوازم لاینفک آنها اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال انبساطی که در حلقه ها ایجاد می شود و با افزایش طول و عرض بر وزن آنها نیز افزوده می شود، افزایش طول از بالا هنگام آویزان شدن و ازدیاد پهنا از عرض هنگام نصب شدن تحقق می یابد و این تغییرات ناشی از تغییرات در حالات و کیفیات مواد است. معمول نصب ستونی از آهن به ارتفاع 10 ذرا در دیلی به نام مران در دمشق را بر عهده گرفت و این ستون را در وسط روز برافراشت و سپس طول آن را در روز با طول آن در شب مقایسه کرد و دریافت که طول آن شب هنگام شب در اثر سرما به اندازه یک دانه کوچک جو با طول آن در روز فرق دارد. یعنی در واقع اختلاف در رصد رو مربوط میدونه به انقباض و انبساط ابزار اندازه‌گیری و استناد میکنه به پژوهش‌های تجربی‌ای که رواییش به دست آمده. این دقیقاً همون کاریه که امروز هم انجام میشه در حوزه علم. یا فیلیپنس در کتابش اشاره به کارهای رازی میکنه که رازی بعد از بازگشتش به بغداد ازش خواسته شده که مکانی رو برای بیمارستانی تأسیس بیمارستان در بغداد معین بکنه. او برای پاسخ به این سوال تکه گوشتی را در مکانهای مختلف قرار داد و سپس محلی را که گوشت در آن دیگر فاسد شد معرفی کرد. این دقیقا روش استقرایی، منطق استقرایی، منطق علمی است. یا به همین ترتیب در کتاب معروف رازی به نام آبله و حسبه، رازی این دوتا بیماری رو پیدا کرده، به دقت وصف کرده، عوارضش رو، روش‌های معالجه بالینیش رو بیان کرده و از این کتاب در واقع به عنوان مروارید درخشان در طب عربی یاد میشه. در پایان ما نتیجه‌مون این هست که هر معرفتی تجربیه، همونطور که قبلا هم توضیح دادم، چه معرفت علمی، چه فلسفی، چه هنری و چه عامیانه. تفاوت شناخت ها تفاوت در سازگاری نظریه با واقعیت هست. علم سازگاری نظریه با واقعیتش رو به روش آزمون های تکرار شدنی انجام میده. همه شناخت ها تجربیه، شناخت غیر تجربی اساسا نیست، نداریم. در صورتی که در معرفت علمی فرد به قصد شناخت و سازگاری نظریه میاد، از یک روش منظم و آزمون استفاده میکنه. بنابراین علم دارای تجربه آزمودنی هست، یعنی انسان با موضوع باید روبرو بشه و بعد جهت انطباق نظریش این تجربه، در واقع تجربه فهم شدهش رو مورد آزمون مجدد قرار بده. به این تعبیر استدلال ما این هست که بشر از ابتدای وجودش در کره خاکی میتونه کار علمی انجام داده باشه. تاریخ علم رو ما به وجود بشر در کره خاکی محتمل میکنیم، همونطور که نه در واقع روایت دورانت هست که علم رو به دوران بسیار دور منسوب کرده. اینم این متن هم دقیقا از عبارت آقای دورانت هست در تاریخ تمدن، که ما از امور مربوط به دورانهای بسیار دور هیچ اطلاعی نداریم و جز هیچ اطلاع قطعی جز حدس و تخمین نداریم. ممکن است که علم نیز مانند اصول کلی مدنیت با کشاورزی پیدا شده باشد. علم هندسه همون گونه که از اسمش برمی آید اندازه‌گیری زمین است. همچنین ممکن است ضرورت تعیین هنگام کشت و درو و آمد و رفت فصول مختلف سال سبب آن شده باشد که مردم به آسمان و ستارگان توجه کنند و تقویمی برای خود بسازند. به این ترتیب علم هیئت و نجوم پیدا شده باشد، بعد کشتیرانی برای توسعه تجارت و هنرهای صنعتی و غیره. خب امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر شاپوری بابت سخنرانیشون. و ما هنوز هم ورود به مبحث جامعه‌شناسی نظری پیدا نکردیم. امروز فقط یه صحبتی بود در رابطه با تعریف و تبیین تاریخ آغاز علم به عنوان یک علم فرارشته‌ای در هر مبحثی و در هر علمی میتونه مطرح بشه. با توجه به اینکه خب همونطور که از عنوان نشست امروز پیداست نقد مناقشه است، واقعا قطعا بالاخره سوالای زیادی در ذهن، اصلا این نشست برای به چالش کشیدن اون اطلاعاتی که ما شاید به نوعی یا منحرفمون کرده یا اشتباه شکل گرفته. برای اینه که ما ببینیم اگر که تا الان داشتیم فکر میکردیم آیا اندیشیدنمون علمی بوده یا نه، واقعیت‌ها رو داشتیم تبیین میکردیم یا تجربیات خودمون رو به محک آزمون گشتیم، واقعا حقیقت موضوع چیه. یه همچین نشستی شکل گرفته و قطعا برای شما سوالاتی ایجاد شده. استفاده میکنیم از
بیانات شما. من استنباط کردم شخصی اینه که گوهر بیانات شما رد نظریات کارهای مدتر در موضوع ما داشت.
رد نظریات
اوه
بله
یه رو دیگه ندام مطرح نیست که آغاز علم قرن 18 میلادیه. ندام مطرح که رنسانس علمی از قرن 18 و انقلاب کوپرنیکی آغاز شده. در این ادام مطرح که ادای واقعی که مطرح اینه که تاریخ علم از رول باستان با ارشمیدس، اوکلیدس، تو جب خوارزمی داریم، خیام داریم، بسید جمعه یه خیام نیوتون
بله.
که نیوتون میگن نیوتون بسید جمعه یه ابدا کرده در ریاضیات که خیام برمیگرده. یا مثلا کارهای کارهایی که زیادی که ریاضیدان های بزرگ مشرق زمین کردن و اینم ادعا مطرح نیست که جبر جبر مثلا قربی ها و شده.
من جواب بدم یا
خواهش.
اولا همونطور که هدف بحث ما بود و در ابتدا هم خانم دکتر یوسف کلافی اشاره فرمودن، ما هدفمون پاسخ دادن نبود، هدفمون ایجاد یک چالش جدید. یعنی اگر شما با X چالش آمدید در این مکان، الان با X به علاوه Y چالش میدید، ما پاسخ شما رو که ندادیم هیچی، دو تا چیزی دیگه هم اضافه کردیم. ببینید نه ما با هدف رد نظریات پوپر اصلا
نه مثلا پوپر اعتقاد داری که روانشناسی و جامعه شناسی علم نیست.
بله خیلی دیگه هم اعتقاد داری
معلومات داری
بله. درسته
شما اینجا مثلا گفت که
ما معتقدیم علم
فیزیک و روانشناسی رو در یک سطح قرار داده.
بله بله
منظور من اینه
بله.
اونه که بارز
بله بله ببینید اتفاقی که در قرن 18 هم عمدتاً افتاد و اینکه شما فرمودید، ببینید در مقدمه کتاب با وجود این همه دستاوردهای علمی از دوره باستان تا دوره قرن 18 هم، وبر در صراحت کامل در مقدمه یک کتاب روح سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانی نوشته که علم از قرن 18 هم در هیچ یه به صراحت کامل، من دقیقا جغل جغل رو گفتم، ادعای وبر و تمام اون اندیشمندان اثباتگرای قرن 18 هم هست، مثل خود کنت. یعنی کنت برای شما داده در نظریش این استدلال رو میاره که اصلا بشر قدیمی فهمه قدرت فهم علمی پدیده ها رو نداره، اصلا اون هوش توش هنوز تکامل پیدا نکرده، به وضوح داره اینو میگه. و این ما نمیگیم که این حرف اصلا کامل رده ها، میگیم خب اینم یه نظره. انتقاد ما به حاکم شدن این نظر به جای نظر علمی در کل پیکره علمی هست، متوجه هستیم؟ بنابراین نیومدیم که الان وبر رو رد بکنیم یا فرض فهم کنت رو یا فریزر رو یا مورگان رو، من جدولش رو دقیقا در کنار همدیگه آورده بودم. ببینید هدف این نبود، هدف این بود که از غالب شدن فکر یک گروهی که پرچمداریش با اثباتگرایان در سده 18 هم بر کل در واقع پیکره علمی، ما خواستیم این حاکمیت رو زیر سوال ببریم که در واقع این ادعا ادعای گروهیه در حوزه علمی، این علمی نیست. ما نمیتونیم این ادعای یک گروه رو به کل پیکره علم منسوب بکنیم. ما به این عقیده احترام میذاریم ولی میبریم کجا میشونیم؟ سر جاش میشونیم. یعنی میگیم اثباتگراها به این اعتقاد هستن، درست؟ دلایلشون هم هست، میتونیم اون وقت در قالب بحث مکتبی روش بحث بکنیم. یعنی بگیم این دیدگاه اثباتگرایی حالا نقد میکنیم یا ازش دفاع میکنیم در مکتب اثباتی، ولی این حرف همه ی حوزه علمی نیست. یه حرف دوم این هست که جامعه شناسی و روان شناسی داره از متد علمی استفاده میکنه، علمی،
ولی
ببینید ما شاخصهای علم فرامکتبیش رو معرفی کردیم و به همون صورت اصول موضوعه عمدتاً از فلسفه گرفته میشه، همونطور که دورانت میگه که در واقع فلسفه پنجره ایست که علوم از آن به جهان نگاه میکنن، پس بنابراین اصول موضوعه‌ای که ما میگیم همراه میشود با در واقع قانون علمی با هم میاد و یک نظریه علمی رو شکل میده. این اصول موضوعی از کجا میاد؟ از هوا که نمیاد. اینا عمدتاً وصل به دیدگاه‌های فلسفیه. برای همین هست که شما مثلا فرض فرمایید که میگید در حوزه علم قرن 18 هم دیدگاه‌ها عمدتاً کانتی. به عنوان مثال. درست؟ رویکردها کانتیه یا وابسته به تجربه گراییه. این در واقع مکتب‌های یا رئالیستی است یا پراگماتیسمی است. این حوزه‌ها که علمی نیست. اینا یک اصول موضوعی رو از علم گرفتن آمدن بیرون، از حوزه فلسفه اومده بیرون. فیلسوف نیست، نه هایزنبرگ فیلسوفه، نه هربرت مید فیلسوفه، درست؟ نه بلومر فیلسوفه، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، درست؟ ولی آمده دیدگاه فلسفی رو گرفته، آمده آیا واقعیت مستقل از ذهنه؟ چون عینیت هم در فلسفه معنا داره و هم در روش علمی، درسته؟ در فلسفه عینیت به این معناست که میگه آیا واقعیت مستقل از ذهن من و شما وجود داره؟ ایدالیست ها که میگن خیر، وابسته به ذهن مدرک. رئالیست ها میگن بله، مستقل از ذهن مدرک وجود داره و ما باید اون رو بشناسیم، درست؟ کانت میاد یه پلی این وسط برقرار بکنه، بنابراین مشروط میکنه، یه آشتی پذیری بین ایدالیستا و رئالیستا ایجاد میکنه و حوزه علمی هم ازش خیلی بهره میبره. برای همین در دروسی مثل نظریه‌های جامعه شناسی عمدتاً این بحث میشه و کم هم بهش توجه میکنن که مثلا میگن این نظریه پرداز متأثر از دیدگاه کانتی، اصلا میگن ولش کن، میگن و این ولش کن بزرگترین آسیب رو به پیکر جامعه شناسی وارد میکنه. خب پراگماتیسم هم همینه، واقعیت کجاست؟ خارج از ذهنه؟ نه. وابسته به ذهنه؟ نه. پس کجاست؟ از تعامل انسان در تجربه به صورت معنا استخراج میشه. بنابراین پراگماتیسم ها دنبال کشف معانی هست. هیچ معنایی از دنیا، حالا چه دنیا دنیای فیزیکه چه دنیا دنیای اجتماعیه، مستقل از ذهن وجود نداره و هیچ معنایی در دنیا وابسته به ذهن مدرک وجود نداره. معنا در بستر تجربی خلق میشه. یعنی من جمله‌اش از هایزنبرگ خوندم. حالا این معنای خلق شده یه وابسته به بستر تجربی با روش ها و منطق علمی به صورت آزمون پذیر قابل تأیید یا رد میشه.
یعنی شما معتقدید که گزارهای روانشناسی، حالا بچه‌ها این بحث، گزارهای روانشناسی امتحان پذیرن، آزمون پذیرن، علمی هن؟
اگر
قادر نظری که در مورد کمک کردن به خود داره.
ببینید حوزه من معتقد نیستم حوزه پراگماتیسمی کار عملی انجام داده برای شما. یه عالمه در حوزه جامعه شناسی، یک عالمه در حوزه روانشناسی، حوزه پراگماتیسمی کار کرده. نظریه پردازاشون در حوزه جامعه شناسی کاملا مشخصن، هربرت بلومر، مید، گافمن، اینها کار کردن تو حوزه در واقع نظریه کنش متقابل، اساسا مکتب کنش متقابل نمادی خروجیش همینه. ولی اینا پراگماتیسم هستن. واقعیت در کجاست؟ در ذهن مدل. این که فرض بکنید هایزنبرگ هم دقیقا مدل فیزیکی بلومر، اگر من بخوام اینجوری نسبت بینشون برقرار بکنم، همان گونه که اون همه اصول فیزیک کلاسیک رو فرو ریخت، اینا تمام اصول جامعه شناسی اثباتی رو فرو می‌ریزه. واقعیت مستقل خارج از ذهن من و شما اصلا نیست. اگرم باشه ما قادر به درکش نیستیم. حرف اینه، درسته؟ حالا گروهی میگن این تشتت باعث علمی نبودن جامعه شناسیه، ما قبول نداریم، میگیم این تشتت ویژگی علمه. اگه بخوایم بگیم جامعه شناسی به دلیل این تشتت نظری علم نیست، خب فیزیک هم علم نیست، چرا به اون میگیم علم دقیقه؟ ریاضی هم علم نیست، شیمی هم علم نیست، چرا فقط جامعه شناسی میگیم علم نیست؟ اونا هم همین وضعیت در حوزه های نظریشون، در بحث فیزیک نظریشون پا برجاست. پس بنابراین ما برای رد کردن نیامدیم، ما برای خرافه زدایی آمدیم. ما آمدیم که کج فهمی ها رو، یعنی یکی از بزرگترین آسیب هایی که در پیکره علم هست اینه که ما تعمیم بدیم یک مفهوم مکتبی رو به کل علم، یک مفهوم مکتبی رو به کل علم تعمیم بدیم. به نظر من خیانته. چرا خیانته؟ برای اینکه اون کسی که در واقع مخاطب هست فکر میکنه علم اینو گفته، در صورتی که علم اینو نگفته، یه مکتب علمی اینو گفته، درست؟ یه مکتب علمی اینو گفته، این حرف علم نیست. اگه ما بخوایم انصاف رو رعایت بکنیم باید حوزه های متفاوت علمی رو منصفانه بگیم، درسته؟ ما از من با مکتب اثباتی مخالفتی ندارم، با این بحث در واقع مخالف هستم که گزاره های مکتب اثباتی به عنوان علم جامعه شناسی بیان میشه. این نکته اعتراض هست که حرف جامعه شناسی با حرف اثباتی دوتاست. به غیر از مکتب اثباتی مکاتب دیگری در جامعه شناسی هستن که حرف علمی دارن میزنن. این به معنی این که اونا کارشون علمی نیست و غلطه و اینها نیست. شما حرف اثباتی رو میشنوید، محاسنی داره و معایبی. خب حرف تفسیری رو میشنوید، محاسنی داره و معایبی. حرف تضادی رو ببینید، اونم محاسنی داره و معایبی. و همه اینها با متد علمی دارن کار میکنن. اساسا گوهره علم یکیه، هیچ کدومشون علم رو زیر پا نگذاشتن. ولی در تاریخ علم خصوصا از قرن 18 به بعد اتفاقاتی افتاد که باعث کج‌فهمی هایی در حوزه علمی شد و عادت ها و هنجار هایی رو در واقع پا برجا کرد در حوزه علمی، که این عادت ها باعث شد که سایر حوزه مکتب ها غیر علمی تلقی شن یا بعضا خود جامعه شناسی زیر سوال بره. ما آمدیم این انتقادا و این اتهام ها رو، جامعه شناسی رو از این اتهام ها مبرا بکنیم. برای همین هم هست که مثال ها رو خارج از جامعه شناسی زدیم که بگیم علم گوهرش ثابته. یعنی این اوضاعی که در جامعه شناسی هست، در شیمی هست، در ریاضی هست، در فیزیک هست و به تبع اون در روانشناسی و اینا دیگه حتما هست. بفرمایید. ببینید این اقتشاشیه که متاسفانه ما وقتی مفاهیم رو با دو معنا کنار هم بگذاریم و ندونیم که این مفاهیم از کجا اومدن، این اشتباه اتفاق میفته. ببینید ما یه فلسفه داریم و شناخت فلسفی، یه علم داریم و شناخت علمی، درسته؟ عینیت و ذهنیت در جامعه شناسی یه معنی داره برای خودش، در فلسفه یه معنی دیگری داره، درست؟ ما وقتی که میگیم جامعه شناسی، کنت اتفاقا از همه بیشتر تلاش کرد برای اینکه جامعه شناسی رو به عنوان یک علم معرفی کنه. اثباتگرا هم هست، یعنی تأکید خاص داشت بر استفاده از روش‌های فیزیک و ریاضی در علوم اجتماعی، درست؟ ولی ببینید کاربرد نابجای واژه چه نتیجه وحشتناکی رو به ما میرسونه. این ذهنگرایی فقط موضوع مورد بررسی کنت ذهنیه. ما جامعه شناسا رو بر اساس موضوعهای قابل بررسی به جامعه شناسان عین‌گرا و ذهنگرا تقسیم کردیم. کنت چون، یعنی در واقع شارحین نظریه ها، کنت چون امور ذهنی مربوط به هوش بشری رو داره بررسی میکنه، میگن کنت موضوع مورد بررسی ذهنیه. ولی اون ذهنگرایی که شما کنت رو از دایره علمی میبرید بیرون، یعنی کنت رو دارید منسوب میکنید به کی؟ به ایدئالیسم ها در فلسفه رئالیسم ها رو که اعتقاد دارند به اینکه واقعیت مستقل از ذهن مدرک وجود داره رو میگن عینی، و ایدئالیست ها رو که میگن واقعیت وابسته به ذهن مدرکه میگن ذهنگرا. اون ذهنگرای فلسفی با ذهنی بودن کنت اصلا زمین تا یه چیز دیگه است و یه چیز دیگه است. خب ببینید این مفاهیم مکتبی ببینید ما این جدولی که من اول نشون دادم، شما باید مرزبندی علم رو با هنر و فلسفه حداقل تفکیک کنید. هیچ کدوم هم بر اون یکی برتری ندارن. یه زمانی میگفتن که اینا برترن، ولی الحمدلله دیگه دوره پست مدرن آمد و رسما پست مدرن ها اعلام کردن که اشرافیت علمی دیگه اعتبار ندارد. یعنی اینکه ما به شناخت علمی یه وزن بیشتری بدیم دیگه قبول نداریم. نتایج علمی هم یه روایتیه در کنار شناختای عامیانه دینی، هنری و فلسفی. درست؟ پس بنابراین ممکنه زبان ما در واقع واژه کم داشته باشه در این مفاهیم که مترجم میتونه یه زیرنویسی بده نداده، ولی خب شما به عنوان خواننده باید اینها رو اصلا تفکیک بکنید که کجا وارد فضای فلسفی شدیم. جایی که وارد فضای فلسفی شدیم معانی واژه ها باید از عالم فلسفه بشینه سر جاش. جایی که تو حوزه علم هستیم معانی واژه ها باید از حوزه علم بشینه سر جاش. بنابراین حوزه علم همشون یا پراگماتیسم یا رئالیسم. ایدئالیسم نداره چون ایدئالیسم مثلا تجربه تکرار پذیر نداره، قبول نداره که واقعیت مستقل و میتونیم بسنجیمش. عینیت بهش اطلاق نمیشه به حوزه ایدئالیسم در فلسفه. برای همین هم هست که حوزه کانت انقلابی در علم به وجود آورد و متفکرین معتقد به حوزه کانتی هستن، به خاطر اینکه یک تلفیقی بین رئالیسم و ایدئالیسم ایجاد کرد. پس بنابراین ما در حوزه علمی همه صاحب نظران حوزه علمی عینیت مطابق، بحث بر سر اینه که این عینیت یا مال خود پدیده است، حوزه‌ای که رئالیست‌ها قبول دارن یا اثباتگراها، یا مربوط به دانش ما از اون واقعیته. حوزه پراگماتیسم، حوزه پراگماتیسم. درست؟ ببینید تعابیرشون هم با هم فرق میکنه. مثلا شما به مفهوم ساخت اجتماعی اگه رجوع بکنید، ساخت اجتماعی در تعبیر مکتب اثباتی یه چیز حاضر آماده موجوده که از قدیم وجود داشته و حالا خودش رو به عنوان با تعبیر دورکیمی از خارج به فرد چکار میکنه؟ تحمیل میکنه. ولی ساخت در حوزه تفسیری دائم داره باز تولید میشه. یعنی ساخت تا زمانی دوام آور هست که فهم مشترک گروهی تاییدش کنه در کنش مردم. کنش گروهی اگر دائما باز تولید بکنه این ساخت رو، ساخت حاضر آمادهی وجود نداره که خودش رو به من تحمیل بکنه. ساخت در رفتار کنشگران داره دائما باز تولید میشه. پس بنابراین اون وزن تحمیل شدهش دیگه مورد تایید نیست، ولی به عنوان یه الگوی نسبتا ثابت پایدار رفتارش مورد قبول هست.
بفرمایید.
ما تا صحبت ها فرمودید که فهم دانشمندان از علوم دقیقه در واقع نظریه های دانشمندان در علوم دقیقه در واقع علم نیست، فهمشون از علمه. بعد
این تعبیر پراگماتیسم ها هست که در حوزه یه بار دیگه سوالتون تکرار بکنی ببینم درست فهمیدم.
نظریه هایی که دانشمندا تاله دادن در واقع علم نیست، فهمشون از علمه.
ببینید این تعبیر نه، این تعبیر به صورت مطلق درست نیست. یه مکتبی این اعتقادو داره. بله.
بعد حالا من میخوام اینو بگم که آیا میتونیم این تعریفی که تروماتیسم از علوم دقیقه دادن همین رو در رابطه با علوم اجتماعی ما برگردونیم به تعریف مفهومی یا تعریف عملیاتی که تجربهش کرده بوده علوم اجتماعی وقتی قرار تجربهش انجام بدن، یا تعریف نظری دارن، بعد یه تعریف
عملیاتی دارن.
یا عملیاتی
بله.
دارن که اونو قابل سنجش کنن.
بله.
میتونیم بگیم تطبیقش بدیم اینا.
بله شما اصلا بله شما اصلا هم چیکار یعنی میخواید بکنید نگاه بکنید به کتاب هربرت بلومه و کنش متقابل گرایی نمادین. بلومه رسه همین کار کرده توی بحث روش کارش توی این کتاب همین کار کرده، ترجمه و ترجمه آقای دکتر حسین تنگی دومانه یک کار عملی در واقع فراگماتیسم ها کارهای عملی دارن. یا نمونه کارهای گافمن رو نگاه بکنید، آثار گافمن رو منطقه اونا معتقدن این نتیجهی که ما میگیریم واقعیت نیست، بلکه دانشمون از واقعیت شما داریم تست میکنیم. بله
ببخشید با ترجمه سم کمده بفهم بشم.
خواهش میکنم
از کنم تا کنم که این تقسیم بندی که شما رو برمیدیم به صدا به نظر خیلی هم روشن میاد، حالا سر خیلی حال نقل نباشه، ولی من میخوام رومانه یک مدافع همین
خواهش
تقسیم بندی از نظر آزی شما یه اشکال بشه.
خواهش میکنم
از شما تو بشه تو این تقسیم بندی به صدا ما این قضای علمی که میگه مثلا فرد و فرد خود شما اشاره کردیم، خب این درگیری ما تو روش مثلا میتونیم بگیم روش فلسفی از روش علمی جداست، بحث درش نیست.
بله.
اما همونطوری که شما اشاره کردید وقتی بحث به اصطلاح گرفتن اصول موضوع میشه میبینیم که درگیره،
درگیره. بله.
یعنی دانشمند با فیلسوف درگیر.
بله.
همینطور
نقطه اتصال دارن.
همینطور عزیزم.
بله.
هست. یعنی
بله.
در این اینکه دانشمند با فیلسوف درگیره اصول مزاره از اون میگیره، فیلسوف هم با دانشمند درگیره. یعنی یه جایی ما میگیم اصطلاح کانت نیوتونیه، یه جایی هم میگیم دانشمند ها کانتی هم.
بله.
هر دوی این تعابیر رو ما داریم.
بله.
که اصطلاح تحصیلاتی که
بله.
ارائه شد.
بله.
از من اینه دقیقا. ببینیم تمام این مباحثی که شما به اصطلاح ارائه کردید در چارچوب شناخت بود، شناخت رو اومدید به اصطلاح
بله شناخت بود و بعد ما تمرکزمون بله روی علمی رفت،
پنج تا شناخت فلسفی ارشد خدمت شما، دینی
بله
علمی
هنری عامیانه و گونه های دیگه هم بله و گونه های دیگه
شناخت مشکل دارم با شما. یعنی عرض من اینه که اون چیزی که داره دانشمند ارائه میکنه، فیلسوف ارائه میکنه، هنرمند ارائه میکنه، اینا در یک امتزاج شناختی هستن. یعنی این نیست که شما بگید یه شناخت این نگاه تحقیقی از شناخت غلطه، که ما بگیم یه شناخت علمی داریم، یه شناخت فلسفی داریم، یه شناخت هنری داریم، یه شناخت عامیانه داریم. عامیانه از همین امتزاجه تحت تاثیر این اینجوری میفهمه، هنرمنده اینجوری میفهمه و فیلسوف از هنرمنده میگیره، دانشمنده از هنرمنده میگیره، این دو تا از اون سومی میگیرن. این اتفاق شناخت امتزاجیه، یعنی شناخت واحد
ما نداریم، یه موضوعی رو
قابل تحقیق از همین نداریم.
ببینید
این قابل دفاع نیست.
من این گونه پاسخ شما رو میدم، به این شناخت در حالت کلیش بله، ولی وقتی که ما میگیم شناخت علمی، علم اون دانش یا شناختی رو که شما از هر کجای آوردین در بستر تجربه میاد به آزمون میذاره. اگر اون شناخت با روش علمی یعنی با اون آزمون پذیریه جواب مثبت نگیره ردش میکنه.
نه اون افتاد پذیریه
به نظر من این روش علمی
خیلی یعنی شما یک چیز مثل همون که اشکالی که بهشون وارد کردید و خودتون دچار شدید.
نه نه نه
میخوام بگم
بفهم.
یه نگاه کوپری مثلا فرض و فرض بگیم مبنا قرار میگیره که آقا اگه افتار شد یا اثبات شد.
نه 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 ببینید ما در تعریف کلی عرضمون عرضین هست، در تعریف کلی اساسا شناخت تجربیه، بحثی هم توش نیست، ولی تجربه هایی که یک هنرمند میکنه تا اثری رو خلق بکنه با تجربه که دانشمند میکنه تا یک در واقع معنایی رو به وجود بیاره کاملا نوعش با هم متفاوته. درست؟ بله. هنرمند از یه قواعدی پیروی میکنه که دانشمند از اون قواعد پیروی نمیکنه، ولی از یه قواعد و فیلسوف از قواعد دیگری که
در واقع
ببینید ما به دلیل روشی آمدیم اینها رو از هم تفکیک کردیم، به دلیل اینکه روش های اینا متفاوت از همه هست.
پس میتونید اون رو اصلاح کنید، یعنی شناخت و روش شناخت.
بله
اونش این شناخت همین ما هست.
خب بله اینا بله. من در واقع این انتقاد رو قبول میکنم از دیدگاه روشی، چون همش هم بله تجربیه. ما استدلالمون این بود که روش علمی اساساً با روش فلسفی، هنری و دینی فرق داره، ولی همه اونها تجربی هستن. حتی در اصول موضوعه میتونه تفکرات شناخت عامیانه‌ام وجود داشته باشه، منتها اون فهمی که ما از تجربه داریم در شناخت علمی وقتی قابل پذیرش قرار میگیره که روایی تر آزمون رو در واقع بدست.
یعنی ما هم نظریه اینشتین داریم، هم هایزنبرگ، هر دوشون.
حالا من در موضوع
در اینکه در متافیزیک با هم ضد هم هستن.
ببینید اینشتین یه جمله بله اینشتین یه جمله زیبایی داره در این زمینه که با فرمولی که ما در جامعه شناسی نظری بهش رسیدیم یکیه. در فرمول ارائه شده در جامعه شناسی نظری ما به این نتیجه رسیدیم که پژوهش به نظریه منجر نمیشه. شما پژوهش میکنید، استنتاج میکنید و در واقع روایی هم اگر داشته باشه به نظریه نمیرسه. حتما باید یک اصول موضوعی با این همراه بشود. اینشتین نام فکر محض رو به کار میبره، میگه با فرمول های ریاضی و محاسبات آماری هیچ چیز به دست نمیاد مگر اینکه ما اون رو با فکر محض که قدما این کار رو میکردن تلفیقش بکنیم. این فکر محض امروزه برای خودش یه حوزه باز کرده به نام اصول موضوعی که نقطه تلاقی با دیگر تجارب ما در حوزه های دیگر هست، منتها بدیهیاتش اضافه میشه به حوزه علمی. در واقع بله نقطه شما رو من اینگونه اصلاح میکنم که اون باید از بود روشی هم که اتخاب
هم بفهم میشم
از کنم که اولا که اون تقسیم بندی معرفت چون کاملا درسته، اون تقسیم بندی دانش کامل معرفت چناسی درست دادن همچه تقسیم بندی های شده الان تر و تبایی تقسیم بندی چناسش کرده.
بله ببین عامل این تقسیم بندی روشه.
ببینید برای تقسیم بندی درسته که ما پنجشیش رو معرفت آقای دکتر مهندسی ما چون شناسیم ایشون میگه ما ده معرفت
شناسیم و منم به همین دلیل یه ور گذاشتم که بله این ادامه داره.
اصلا این است که برای تقسیم بندی درست میشه ما پس نگیریم.
نه من اصلاح کردم. ببینید من پس نگرفتم، من اصلاح کردم، گفتم این تقسیم بندی بر اساس روشه. بهتر بود که خب ما
این بله
بله خب
این منبع معرفت شناسیش که عرفان، البته اون سمونر که شما گفتید مثلا تصانی که مادر
بله بله
یه همه بیدا زور حافظ هم همینی
بگیم بله
اونم توکل باید
بله
یعنی اون رو میگه من به اون کبری برم
بله
حالا در حال دنیای امروز از همین است که برای ایراد من شما از اینجا شد
بله
ببینید بین تمام این انواع معرفت که به قول آقای دکتر مهندسی ده نوع منبع معرفتی به قول شما پنج نوعه و معتبر شما پنج نوعه یکیش که دیگه
بله یکیش
معرفت
بله
تو اونچه که من میدونم و روش 30 سال اون جمهوری اسلامی ما آفل مختلف بریم صحبت میکنیم و این رو سعی میکنیم جا بندسیم چون ولی ترین معتبر ترین معتبرترین باز میگم معتبرترین نوع شناخت از بین
علمی
نوع
علمی
و تأسف منم اینجاست که در دانشکده علوم اجتماعی یک استاد دانشگاه سخنرانیش بر این مبنا قرار گرفته که معرفت علمی رو دچار خدشه کنه. این ایراد من بود.
حالا
ببینید من یه وقتی نوشتم یه اینو میخونم ولی دیگه وقت نمیدونم
بفهم میخواییش
شمای دوتر من میشه پیام دو ساعت سخن شما در اول سخن این بود که معرفت علمی رو بی اعتبار کنید. دقیقا همین هم علمی اعتبار کردن معرفت علمی در متعدد سخنان آقای رحمپور از قدیم که میشناسه
شد
هست
که ایشون تمام سخنرانی‌هاش این نظر داره میگه که نظریات غربی ارزشی و غیر علمی هستند. هدف اون که من مطمئن نباشم توبت کرده است جایگزین کردن فعل به جای جامعه شناسی است. اون دنبال اینه اما
نمیدونم هدفش چیه.
خب حالا اشکا ببخشید همینجا استوب کنید. چند درصد از کسایی که الان اینجا هستید، ما الان همه شنونده کلام های دکتر بودید، چند درصد با صحبت ایشون موافقید؟ نه نه تو همینجا تو همینجا شو خیر.
اما شما در ساعت آخر سخنتون همین رو میخوام بگم، سخن میساج اول رو نقض کردید و به معرفت علمی اعتبار دارید. یعنی این حرفا که نیم ساعت آخر صحبت
بود.
رضا سرانجام معلوم نشد شما چه میخواهید بگید.
بله.
خرافه زدایی یعنی چی؟ علم که خرافه ندارد. از 4600 آیه قرآن که من مطالعه کردم 800 آیه دستور به علم آموزی میدهد. مصیبه در
ببینید ما در واقع تخصص در واقع معانی که نسبت به علم هست باعث ایجاد یک کج‌فهمی هایی در فضای علمی شده، درست؟ ما اومدیم اشاره کردیم به اون کج‌فهمی ها که اساسا علم چی هست و چه نیست با اصول علمی معتبر در حوزه های مختلف علمی مثال آوردیم که بگیم این کج‌فهمی ها کجاست. به عنوان مثال علم مگه فقط علم مگه به دنبال کشف تازه ها و پدیده های نوظهور نیست؟ زمانی که علم دوچار عادت گرایی میشه و در برابر تازه ها مقاومت میکنه، یعنی خرافه در اون علم به وجود آمده. ما حتی در متون دیگر هم در حوزه علمی داریم اتوریتاریانیست یا حجیتگرایی در دنیای علم، بوتنگاری در دنیای علم پدیده جدیدی نیست که در واقع علم دوران اسکولاستیک ازش خیلی لطمه دید. اون در اون دوره به صرف این که این کلام ارسطوس میپذیریم، یعنی حجیتگرایی یعنی بوتنگاری در دنیای دانش ما بدون این که مرجعیت ما خارج از این که در واقع شما اگر به آرای پوپر نگاه بکنید، پوپر خیلی از این بزرگترین در واقع کاری رو که انجام داد نقد همین مسئله بود که ما نظریه رو از عرش از فرش از عرش به فرش میاریم. این نظریه باید ابطال بشه، یعنی کلی دعوا کرد تا بگه ارزش نظریه علمی اتفاقا به ماندگاریش نیست، به ابطال پذیریشه. شما ببینید مصاحبات در واقع در آرای پوپر نگاه بکنید ببینید چقدر حرف و حدیث تو این قضیه بوده. اینکه ما میگیم خرافه در علم به وجود میاد، خب بله به وجود آمده، داریم بهش اشاره میکنیم. این مربوط به دوره جدید هم نیست، در دوره قدیم تحت عنوان مکتب اتوریتاریانیسم میشناختنش، حجیتگرایان، بوتنگاران در دنیای دانش. صرف اینکه افلاطون اینو گفته من میپذیرم، خب اومدیم افلاطون اشتباه کرده، اومدیم ارسطو اشتباه کرده. عادتگرایی در علم، علم رو در واقع به مرگ میبره. علم باید فضای تعامل داشته باشه، فضای بررسی تازه ها رو داشته باشه، قدرت کنکاش داشته باشه و برای اینکه این کارها رو داشته باشه باید آزمون پذیری توش اتفاق بیفته. تجارب و دانش و فهم دائم به محک آزمون گذاشته بشه. پس بنابراین از قرن 18 به بعد یک خرافه‌ای در علم به وجود آمد که علم هنجاری رو به وجود آورد، یعنی علمی که اصولش قبل از این که مورد آزمون قرار بگیرن پذیرفته شدن. منتون هم به این قضیه در بحث جامعه شناسی علمش پرداخته، به علم هنجاری و نقد داره نسبت به این قضیه. و ببینید اساسا تو خود حوزه جامعه شناسی، من نمیدونم حالا شما تو حوزه جامعه شناسی هست حرفه شما که من مثال میزنم یا خیر، ولی خود منتون هم برای اینکه از این تازه ها عقب نمونه شکار کرد، تئوری متوسط رو ارائه داد. یعنی اون نظریه کلان رو که ما بیایم شاخص بسازیم و به این تئوری متوسط مرتونیه که به ما کمک میکنه که از فازه ها غافل نمانیم. مسیرهای منطق علمی جدید، مسیرهای ابداکشنی یا دو طرف است که در علم تاکید رفت و برگشتی بین نظریه و عمل میشه، برای اینکه این تازگی از دنیای علمی زدوده نشه. حالا اگر در یه دوره ای ما میبینیم که علم به عادت گرایی دوچار میشه و شده و شده، شما الان برین طرح پژوهشی بگیرین از سازمان ها ببینین، میگن خب شاخصاتونو معرفی کنین. ما فکر میکنیم حتما برای در واقع سنجش باید شاخصا رو معرفی بکنیم، تحلیل متغیری باید انجام بدیم، متغیر وابسته و مستقل رو تعریف بکنیم، رواییش رو یا اعتبارش رو بیایم با آزمون‌ها یا آماری به محک آزمون بگذاریم. یعنی اون چیزی که اصول علم قبول نداره ما به عنوان اصل علم پذیرفتیم، 180 درجه خلاف اصول علم داریم رفتار میکنیم. ما به این رفتار میگیم خرافه، چون فکر میکنیم برازندش. حالا شما اگه با این ادبیات مشکل داری میتونیم بگیم آسیب علمی، ولی به نظر من آسیب عمق فاجعه رو نشون نمیده، آسیب عمق فاجعه رو به ما نشون نمیده. این خرافه علمیه که من میام میرم دیگه، همه استادین توی مباحث آماری در واقع میام تحلیل متغیرهامو میارم و حتی اگر آلفای کون بخوام بالا نیومد، حتی شده من یه ذره بازی کنم با عددهای ریاضی که آلفای کون بخوا از 60 برسونم به 80 و بگم نه این روایی داره. خب چی رو میسنجم با این؟ یعنی اینشتین اینو به عنوان تأسف داره میگه که نظریه به هیچ عنوان از فرمول ریاضی بیرون نمیاد، به هیچ عنوان. تازه اینشتینی که معتقده با نظریه واقعیت رو داره بررسی میکنه، هایزنبرگ که میگه اصلا ما واقعیت هم نمیتونیم بررسی کنیم، ما فهممون از واقعیت رو داریم به محک آزمون میذاریم، نه خود واقعیت رو. یه پلت اون علیت اینشتینی هم زیر سوال برده. ما در یک چنین فضای علمی اصول موضوعی علم رو زیر پا داریم میگذاریم، یعنی اون اساس علم رو زیر پا داریم میگذاریم و به عنوان کار علمی داریم ببینید من به عنوان ببینید من به اون
نکنیم چیکار کنیم؟
خب از روش علمی درست استفاده بکنیم. ببینید ما به عنوان کنشگران علمی باید قدم درست برداریم. من به عنوان یک جزء کوچکی از در واقع عناصر دانشگاهی که بیش از حداقل 15 سال سابقه تدریس دانشگاهی دارم، تأسف می‌خورم که در مقاطع متفاوت تو حوزه جامعه شناسی، در نظریه های جامعه شناسی، درس آرای صاحب نظران جامعه شناسی، نقد نظریه های معاصر و تلفیق نظریه ها یه چیزی میگن، غالبا یه چیزی میگن، یعنی همه رو نظریه درس میدن، کاری هم به این ندارن که کلاس نقد تلفیق، اگر نقدی هست و اگر تلفیقی هم هست شخصیه. من اونجوری بلومر رو یا مید رو یا مرتون رو نقد میکنم که فکر میکنم، خودم فکر میکنم. شما پایان نامه های دانشجویی رو نگاه بکنین در مبحث چارچوب نظری، شما برین از امروز یه پایان نامه پیدا کنید که نتیجه گیریش از چارچوب نظری و فرایند پژوهشش استخراج شده باشه، نتیجه گیری شخصیه. تو فصل 5 بالای 70-80% پایان‌نامه‌های دانشگاهی ما این موزه رو دارن. پژوهش‌ها رو نگاه بکنید، پژوهش‌های فصلنامه‌های پژوهشی رو نگاه بکنید، انگشت شمارن، نمیگن نیستن، هستن، بزرگانی هستن در جامعه شناسی، ما هم از اونها یاد گرفتیم که اگر در 2 سال یه تحقیق بیرون میده، ولی واقعا تحقیق بیرون میده، یعنی شما 30 مرتبه این تحقیق رو از بالا تا پایین بخونید، هر بار یه چیز جدید یاد میگیرید. ولی عمده پژوهش هایی که تو فصل ماهی پژوهشی داره چاپ میشه نگاه بکنید، نتیجه گیریش رو نگاه کنید، ورق بزنید تو چارچوب نظری، ببینید چقدر از این نظریه استفاده شده تو فرایند پژوهش، تلفیق رو چجوری انجام داده، اصلا دوتا حوزه‌ای رو با هم تلفیق کرده که اینا تلفیق نشدنی هست، ولی گفته دیگه. خب بعد این وقتی که جامعه ما این کار رو به عنوان کار علمی قبول میکنه، خب این معلومه که بعدم نقد میشه که اصلا جامعه شناسی علم نیست. حالا ما دو راه داریم، راه اول اینه که بپذیریم جامعه شناسی علم نیست، راه دوم اینه که حساب این سبک کار کردن رو و این سبک مطالعه رو زیر پرچم علمی با جامعه شناسی به عنوان علم جدا کنیم، بگیم نه این کار جامعه علمی نیست، جامعه شناسی علم قاعده داره قانون داره، ولی این کاری که انجام میشه این علمی نیست، این بیشتر به یک خرافه علمی شبیه تا یک کار علمی. کار علمی منطق داره، اصول داره، قواعد داره و این قواعد و اصولش در بحث نظری با روش جامعه شناسی نظری قابل استخراج است.
عذرخواهی می‌کنم، ببخشید یه مقدار بیش از اون چیزی که ما قرار قبلی گذاشته بودیم، قرار داشت که ما تا ساعت 7 در خدمتتون باشیم، یه مقداری از ساعت گذشته و دوستان معطل میشن. اگر اجازه بدید بعد از این، اگر هر کسی هر سوالی داره تشریف بیارید اینجا، خصوصی با آقای دکتر، که ما بتونیم مابقی رو مرخص بکنیم که بعد قول نشیم خدمتشون. من از آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، از حضور گرم شما خیلی سپاسگزارم. ان شاءالله که در جلسات آتی جامعه شناسی نظری شما رو ببینیم، قطعا اونجا مباحثمون یه جورایی خیلی جذاب خواهد بود، یه
جورایی
بیس و پایه است، یه جورایی از این حالت انتظایی شاید بیرون بیاد، بریم فرود به زمین کنیم، یه جورایی شاید خیلی ملموستر و روانتر اون چیزی که تو کف جامعه هست و ما میتونیم بیان بکنیم به اونها بپردازیم. من از حضورتون خیلی سپاسگزارم و تا درود دیگر، بدرود، سپاسگزارم.